وبسایت فیلم تو مووی تقدیم می‌کند.
این فیلم شامل صحنه‌هایی است که شاید برای بعضی ناراحت کننده باشد.
تمام جوانیم و صرف انجام یک کار کردم و بعد وارد جنگ وحشیانه شدم. سال به سال جنگ فرق میکرد و واکنش آدمم باید نسبت بهش کاملا فرق میکرد. شدتش انقدر متغیر بود که اگه یکی سال 1914 به جنگ میرفت و برمیگشت خونه و دوباره سال 1917 برمیگشت، تشخیص نمیداد که این همون جنگه. فقط یه چیزو با اطمینان میتونم بگم و حاضر نبودم از دستش بدم. گاهی اوقات اوضاع افتضاح میشد اما اصلا حاضر نبودم از دستش بدم. آره، اگه دوباره به اون زمان برمیگشتم دوباره به جنگ میرفتم. یه بار دیگه میرفتم چون به عنوان سرباز از زندگی لذت بردم. فقط میتونم بگم تا حالا این حد تو زندگیم هیجان زده نشده بودم. مثل یه پسر بچه که میخواد برای اولین بار بازی کنه. هیچ وقت نفهمیدم که یه جای کار میلنگ و غیر معمولیه. یه کاری باید انجام میشد و فقط میرفتی و انجامش میدادی. آروم آروم این فکر برامون جا میافتاد که این جنگه که باید آلمانی ها رو بکشیم. و نگاهمون به این جریان اینطوری بود. از تجربه کردنشون پشیمون نیستم. ای کاش تجربهشون نکرده بودم. من ازش پشیمون نیستم چون در امانم. تو فرانسه اوقات خوب و بد داشتیم اما سختی ها رو با خوشی ها میگذروندی. دوبار زخمی و بیهوش شدم اما جنگ بود دیگه، باید بیشترین تلاش خودتو میکردی. درست مثل بقیه باش همگام شدم. خوشحال بودیم که در جنگ شرکت میکنیم و انتظار داشتیم سخت باشه و سختم بود. اما شکایتی نداشتیم، هیچ هیجان خاصی در موردش وجود نداشت. بارها مرگو به چشم خودتون میدیدید، بارها زخمی ها رو میدیدید. خون شما رو به هیجان نمی آورد. حرفه‌ای بودیم و برامون یه جور شغل حرفه شده بود. استدلال غلطیه که بگیم آدم از این وضع لذت میبره، اما آدم بعدش حس دلگرمی خوبی بهش دست میداد چون به یه دردی خورده بود. زیاد روی من تأثیر نمیذاشت چون زیاد اعتنایی به راه و رسم دنیا نداشتم. بچه بودم، مثل بقیه جوانای دیگه بیشتر شبیه یه بازی بزرگ بود که باید ازش لذت میبردی. بغیر از کشت و کار و اینجور مسائل باعث شد یه مرد بشم. آره درسته، فکر کنم اگه در جنگ خدمت نمیکردم این مردی که الان هستم نمیشدم. یاد میگیری مراقب خودت باشی در حالی که در زندگی عادی مادر تمام کاراتو میکرد. باید یاد بگیری که چطوری برای خودت غذا بپزی، جوراباتو رفو کنی، دکماتو بدوزی و از اینجور کارا، کارهای روزمره عادی. میدونستم که تنها نیستم. میدونستم که فقط من تو این جنگ نمی جنگم و اتفاقی که برای بقیه افتاده شاید برای منم بیفته. اصلا پشیمون نیستم. اما من نه همسری داشتم و نه دوست دختری، هیچی نداشتم. بدون پشیمونی، بدون وحشت، چون اگه از جنگ جون سالم به در ببری میتونی از هر چیزی جون سالم به در ببری.
آنها پیر نخواهند شد. دوبله شده در استدیو سکوت.
میدونستیم که خصومت خاصی بین انگلستان و آلمان وجود داره. میدونستیم که کایزر میخواد امپراتوریشو گسترش بده و کلی بلند پروازی کنه. در طول اون تابستون کلی بحث و گفتگو در مورد اتفاقات بالکان وجود داشت، اما فاصله زیادی تا بالکان داشتیم و اصلا باعث نگرانیمون نبود. مشکل سربستان بود، نه؟ تو سربستان به اون یارو شلیک کردن. به سیاست توجه داشتم و متوجه شدم که مشکلی بین انگلستان و آلمان به وجود اومده. صبح دلنگیز 4 آگوست بود. همگی دور میز نشسته بودیم و شام میخوردیم و بازی راگبی با تیم آلمان رو تماشا میکردیم. آره، یه آلمانی اینجا بود و کنارش یه انگلیسی وایساده بود و کنارش یه آلمانی و همینطور تا آخر. و پیام رسون وسط شام از راه رسید، خبر بسیار عجیب شروع جنگ رو برامون آورد. یه پلاکارت بزرگ نصب شده بود: با آلمان وارد جنگ شدیم. نمیدونستیم باید چیکار کنیم. یعنی باید چاخور از روی میز بر می‌داشتیم و تو گردن آلمانی که کنارمون نشسته بود فرو می‌کردیم. اما بعد از یکم گفتگو به این نتیجه رسیدیم تا جایی که به ما مربوط میشه درسته. جنگ قراره از فردا شروع بشه و مهمونی ادامه پیدا کنه. از اینکه یه قهرمان انگلیسی هستم افتخار می‌کنم. خب مثل هر کسی تو دنیا کشورمو دوست داشتم و حاضر بودم براش بجنگم. شکی در موردش نیست. در اولین جنگ جهانی برای جنگ آماده بودیم. امپراتوری قدرتمند بود. از هیچ کس نمی ترسیدیم. همگی دکمه‌های کوچیک و پرچم سفید خریدن و آواز خوندن. اصلا حس ناامیدی و یأس وجود نداشت. امکان نداشت انگلستان ببازه. مهم نبود آلمانیا چقدر فشار میارن یا چند انگلیسی وارد دریا میشن. نمیتونستم پیشروی کنم. امکان نداشت ببازیم. طوری تربیت شده بودیم که فکر کنیم هر انگلیسی ارزشش 10 برابر یه آلمانیه. فکر میکردم دشمن انگلستان دشمن منم هست. من میخواستم باش بجنگم و در عرض چند ماه تموم میشه و کلی مزایا گیرمون میاد. با یکی از دوستان به شپرد بوش امپایر رفتم تا یه نمایش رو ببینم. ناوگانی رو نشون دادن که دریاها رو طی میکرد و آهنگ بریتانیایی ها هرگز برده نخواهند شد و پخش میکرد و آدم یه جور حس هیجان بهش دست میداد. فکر میکرد باید یه کاری بکنه. یکی از دوستان بهم گفت داریم به ارتش ملحق میشیم. یه بخشش به خاطر حس میهن پرستی بود و بخشی هم فکر کنم به خاطر حال و هوای هیجان زده اون موقع بود. تا اون حد به جنگ باور نداشتم، اما حاضر بودم نقش خودم رو ایفا کنم. تو اون روزا مردا به فکر خودشون نبودن، فقط باید کاری که بهشون گفته میشد و انجام میدادن، همینو بس. آره، مادرم خیلی به خاطر این جریان ناراحت شده بود، اما به عنوان یه مرد جوان تصمیم به رفتن گرفته بودم. وقت نهار دفتر رو ترک کردم و به وزارت جنگ رفتم و یه صفحه 1000 نفری برای ثبت نام در ارتش به چشم میخورد. همه فکر میکردن یه جنگ متمدنانه است و میخواستن لایق شرکت در اون باشن. دوتامون تصمیم گرفتیم با هم ثبت نام کنیم و وقتی به رئیس گفتیم که آموزشمون روز دوشنبه شروع میشه خیلی ناراحت و آزرده شد. به همون هیچ قولی نداد که تا وقتی برگردیم شغلمون محفوظ میمونه. مادرم گفت صبر کن تا 19 سالت بشه. خب سن سربازگیری در اون زمان 19 تا 35 بود. خب قانون همین بود. دیگه همگی با هم رفیق بودیم. میدونی پر از شور و از این جور احساسات. خب فقط میخواستم شانسم رو با یه آلمانی امتحان کنم. فکر میکردم که دوست دارم برم و برای کشورم بجنگم. مسئله همین بود. وقتی به کشورت افتخار میکنی، حاضری هر کاری به خاطرش بکنی و بیشتر مردان جوان در اون روزگار همچین تفکری داشتن. مادرم بهم گفت ببین به خاطر سن کمت میتونم جلوی رفتن تو بگیرم. گفتم بله میدونم که میتونین مادر، اما مطمئنم جلومو نمیگیرین. که آخرم جلومو نگرفتن. حس میکردم که تمام جوانای اون دوره داوطلب میشن و فکر میکردم منم باید همین کارو بکنم. بعد جوری اشتیاق داشتم و تعدادمون خیلی زیاد بود. گفتم سریع ثبت نامم کنین همین الان لطفاً. به شدت هیجان زده بودم و به سرعت باد از کنارم رد می شدن و منو کنار زدن. کلی از جوانا به هنگ های محلی ملحق می شدن، مثل هنگ باکز و میدل اسکس. جوانایی که می شناختم و باهاشون مدرسه رفته بودم، باهاشون فوتبال و کریکت بازی کرده بودم، با بهترین امیدها وارد ارتش شدیم. دوستان و همرزمان خوبی بودیم و به کارهای خسته کننده توی خونه ترجیحش می دادیم. داشتم تو خیابون تاون استریت راه میرفتم که دوتا خانم جوان اومدن نزدیکم و بهم گفتن چرا تو ارتش نیستی؟ گفتم فقط 17 سالمه. اوه، همشون همینو میگن و با تعجب بسیار دستشو توی کیفش کرد و من دستمو برای دفاع از خودم بالا بردم و با یه پر سفید دماغمو لمس کرد. وقتی به طرف ایستگاه میرفتیم بعضیامون کلاه لبه‌دار داشتیم، بعضی کلاه حصیری، بعضی کلاه نظامی معمولی، بعضی پیرهن و کت تنشون بود، بعضی کت معمولی با شلوار ارتشی پوشیده بودن، بعضی پوتین داشتن و بعضی هم نداشتن و واقعا جمعیت رنگارنگی بودیم. بعضی از اونا بدون شک جوانایی بودن که امید داشتن بتونن به راحتی زندگی کنن و با خودشون یه چمدون لباس آورده بودن که هیچ وقت به آرامش نرسیدن. همگی باید موهامون رو کوتاه میکردیم. چطوری باید باشه قربان؟ و طرف میگفت پشت و بغلها باید کوتاه باشه اما با ماشین. تمام موها رو کوتاه میکردن و بیشتر شبیه محکومان میشدیم تا سرباز. وقتی جنگ شروع شد از تمام سربازهای سابق خواسته شد به ارتش ملحق بشن. اینطوری کلی مربی آموزشی درست کردن. افرادی که ما رو راهنمایی میکردن پیشکسوتانی بودن که تجربه جنگ داشتن و کلی نصیحتمون میکردن که منتظر چی باشیم و از چی شونه خالی کنیم. بهمون دستور رژه رو میدادن و بعدش به جوخهای مختلفی فرستاده میشدیم. وقتی پیش ما اومدن بچهای باریکندام شلخته و لاغر و وحشت زده بودن. از سیستم صنعتیمون پیروی نمی کردن و وضعیت خیلی بدی داشتن و مجبورشون کرده بودن سرباز بشن. همگی سنمون رو اشتباه می گفتیم تا وارد ارتش بشیم. افسر بین صف راه می رفت و دستور می داد هر کسی که زیر 19 سال داره 2 قدم بیاد جلو. کسی تکون نمی خورد. 17 سالم بود و می گفتن 19 سالم نیست که سن پیوستن به ارتش هم همین بود. اما طرف میگفت نه ترس، فقط چند ماه میری جنگ. همگی ثبت نام میکردن. پس منم به دفتر سربازگیری رفتم. طرف بهم گفت چند سالته؟ گفتم 17 قربان. گفت برو بیرون و بیا تو بگو 19 سالته. خب منم رفتم بیرون و اومدم تو، گفتم 18 سالمه. از تعجب خوشیام زده بود. گروهبان گفت چند سالته؟ گفتم 18 سال 1 ماه. گفتش آه منظورت 19 سال و یک ماه دیگه ها؟ یه لحظه فکر کردم و گفتم بله قربان. گفتش لطفا اینجا رو امضا کن. ازم پرسید چند سالمه؟ من گفتم ماه مارس 16 سالم میشه. گفت زیادی جوونی، بهتره بری بیرون و برای خود جشن تولد بگیری. سال 1917 16 سالم بود و پدرم اجازه داد وارد ارتش بشم. منم سنم رو 19 سال نوشتم، 3 سال بزرگتر از سنی که واقعا داشتم. 15 سال داشتم، 2 سال و نیم از 18 سال کم داشتم و پیش یه پزشک افسر رفتم و گفت باشه تو قبولی. اون موقع تازه 17 سالم شده بود و به وایت هال رفتم. 15 سالم بود و فکر میکردم از وقتی 14 سالم بود شانس بیشتری دارم. پس یه راست رفتم تو پادگان و گفتم 18 سالمه و همین راحتی. پدر و مادرم به افسر فرمانده نامه نوشتن و خواستن من برگردم چون زیر سن قانونی بودم و فرمانده گفت پدر و مادرت میخوان برگردی، خودت هم میخوای بری؟ گفتم نه. کشیش ارتش سنم رو ازم پرسید و گفتم 16 سالمه. گفت زیادی جوونی، دوست داری من برات دعا کنم؟ لباس ها به تدریج به فروشگاه ارتش می رسید. یه نفر گفت این پوتین ها اندازم نمیشه. متصدی گفت توی ارتش پوتینی که اندازه نباشه نداریم، پای توی که اندازه پوتین ها نیست. بعضی پیراهن پیدا می کردن که اندازه شون بشه یا شاید یه جفت شلوار. تقریبا یه دو هفته طول کشید که یونیفورممو دادن. نزدیک به 4 سال توی ارتش بودم و فقط یه یونیفورم داشتم. هممون باید پاپیچای معروفو می پوشیدیم که برای هممون جدید بود. من زیاد بلد نبودم درست پاپیچه رو بپوشم. کار اصلی پاپیچه این بود که موقع رژه رفتن پاها رو محکم بگیره. به هم اجازه دادن تا دامن مردونه بپوشم، اما نباید زیرش چیزی تنم میکردم. و یه کاغذ به هم داده بودن که روش نوشته بود این مرد اجازه داره زیر شلواری نپوشه. بهم دستور اکید داده شده بود که نمیتونم بالای تراما و سوار شم و باید طبقه پایینش سوار میشدم. خب کوله برای تمام وسایلی بود که داشتی. اوورکوت باید خیلی تمیز و محکم تا میشد. نخ، سوزن، دکمای اضافی، چاقو، چنگال، قاشق، تیغ اصلاح، مسواک و یه لیوان کوچیکم بهمون میدادن. یه پیراهن اضافه و یه جفت جوراب اضافه. این میشه تمام وسایلت. تیغایی که ارتش بهمون میداد کاملا به درد نخور بود، اما برای بریدن گوشت و اینجور چیزا بد نبود، به درد میخورد. مسواک به درد تمیز کردن دکمه ها میخورد، اما یکی از عجیب ترین چیزهای ارتش همین بود، کثیف بودن دکمه ها جرم محسوب میشد. با این حال هیچ ماده تمیز کننده ای برای دکمه ها بهت نمیدادن، باید خودت میخریدیش. با شیپور بیدار میشدیم که بهش میگفتن شیپور بیدار باش. تمیز، اصلاح کرده، تختتو تمیز میکردی و وسایلتو جمع میکردی. حدود ساعت 6:30 یه ساعت هم وقت داشتی. قبل از صبحونه ورزش میکردی، نرمش و تمرینای فیزیکی و کشش بازوها. میدونستن که تازه واردی و سعی میکردن آروم آروم جلو برن. خبری هم از قلدری و اینجور چیزا نه خیر نبود. صبحونه هم که شامل نون و کره و یه تیکه بیکن میشد. بیکنش هم چربیدار بود، یه خط هم روش داشت. خب مربام بود و به نظر می اومد چیزی به جز آلو و سیب نیستن. اگه مربای دیگه بهت میدادن معنیش این بود که جشنی به پا شده. کارتونای بروس برینز فادر به خوبی اوضاع رو نشون میدن. طرف یه قوطی مربای آلو و سیب دستش گرفته و میگه بالاخره کی میخوان مربای توت فرنگی بدن؟ مربای خیلی خوشمزه‌ای بود. تیکلر کارخونه مرباسازی حتما میلیون ها قوطی مربای آلو و سیب درست میکردن. آو چه قشنگه، چه جنگ قشنگی. دلمون میخواد با تخم مرغ گوشت چی بخوریم؟ یکم از مربای تیکلر و بعدش وقت رژه میشد. گروبان میومد جلو و تمام صبح باید تمرین رژه میکردی و تمام فرمان ها رو یاد میگرفتی، مثل عقبگرد و اینجور چیزا. چون تو گروه پیشاهنگان بودن اینجور چیزا برای من خیلی آسون بود. وقتی بهت میگن نگاه به راست، فقط باید سرتو به طرف راست بچرخونی. بعضی از اونا به چپ میچرخیدن که واقعا گروهبان آموزشی رو عصبانی میکرد. خب همگی جوون بودیم دیگه، از خونه های محقر و فقیر هم اومده بودیم. گروهبانمون خیلی داد و بیداد میکرد. برخلاف نظم ارتش عمل کردن شکاور بود. لحظه به لحظه افسران انضباطی تعقیبت میکردن. بعضی از گروهبان‌ها آزاردهنده بودن. اگه یه جا رو اشتباه می‌کردی یا دیر می‌رسیدی یا درست تفنگتو نمی‌گرفتی، کلی دردسر برات درست می‌کردن. همیشه هم آزارت می‌دادن. افرادی که ما رو راهنمایی میکردن پیشکسوتانی بودن که تجربه جنگ داشتن و کلی نصیحتمون میکردن که منتظر چی باشیم و از چی شونه خالی کنیم. بهمون دستور رژه رو میدادن و بعدش به جوخهای مختلفی فرستاده میشدیم. به تدریج هزاران مرد به شکل دسته نامنظم جمع شده بودن. حالا یکی عضو ترابری بود، یکی عضو گروه موسیقی و یکی بیسیمچی. به ندرت روزی بدون داد و بیداد دور اتاق پادگان میگذشت. داد و فریاد زدن که چیزی نبود، اما بعضیا هیچ وقت بیخیال نمیشدن. یه شب که رفتم بخوابم یه لگنو گذاشته بودن روی تختم و گفتن آو نکنه میخوای توش دستشویی کنی. پس کارم رو توی لگن کردم. لگنم خیلی بزرگ و گنده بود و چند گالون ادرار شده بود و گذاشتنش روی در. وقتی گروهبان اومد تا ببینه همگی تو تخت خوابن، لگن چپه شد و سر تا پای طرف حسابی خیس شد. اول از همه اشتیاق زیادی داشتم، اما بعد از هفته اول آرزو میکردم که ای کاش نیومده بودم، چون انقدر سختگیری میکردن که یواش یواش نگران شدم که چی در راهه و چی خبره. برای رقصیدن که اونجا نرفته بودیم، داشتیم برای جنگ آماده میشدیم. مثلا اینه که وقتی میری تو ارتش مجبوری که کاری که بهت میگن رو بکنی. یه ارباب یا چند ارباب داری، اما باید یه طوری باهاش کنار بیای و همین اوضاع برقراره. درست توی ارتش بود که فهمیدم اگه درست رفتار کنی لازم نیست از چیزی بترسی. برامون یه دنیای واقعا جدید بود. خب میتونی تصور کنی، از زندگی شهروندی بیرون اومده بودم و درست مثل بقیه و در موقعیتی قرار نداشتیم که بحث یا مخالفت کنیم. فقط باید هر کاری بهمون میگفتن انجام میدادیم. دوست داشتم یکی بهم بگه چی کار کنم، چون دلیلی برای انجامش وجود داشت و بعدا فهمیدم این بهترین آموزشی بود که تا اون موقع دیده بودم. هفته اول مسیر قدممون 10 مایل بود، هفته دوم 12 تا شد و همینطور تا آخر بیشتر شد، چون اهمیت بسیار زیادی داره که سربازان پیاده نظام با تجهیزات کامل بتونن قدم رو کنن. مجبور بودی که قدم رو بری. البته قدم رو برای من خیلی آسون بود، اما خیلی از جوانا که کارهای نشسته داشتن خیلی براشون سخت بود. باعث میشد ماهیچه ران و ساق پا بگیره و بی‌حس بشه تا حدی که به شدت درد میگرفتن. از دست اون پوتینای ارتش نزدیک بود بزنم زیر گریه. پاهام و قوزکم به کفش معمولی عادت داشت و توی پوتینای سنگین ارتش اذیت میشد. برای اینکه پوتین انعطاف‌پذیرتر بشه باید توش ادرار میکردی و میذاش یه شب همینطوری بمونه. خیلی از افراد فروشنده بودن یا تو فروشگاه کار میکردن و ماهیت شغلیشون طوری بود که به آمادگی بدنی نیازی نداشت. خب منو به بیمارستان فرستادن و چون کرم روده گرفته بودم درمانم کردن و بعدش فهمیدم که میتونم تمرین ها رو تحمل کنم. عادت داشتن ما رو در تمام انتهای غربی انگلستان بچرخونن. جمعیت برای تماشا جمع میشدن و بعضی از آدمای فقیر و فریب خورده گول میخوردن و پشتمون صف میکشیدن و ما یه راست اونا رو وارد پادگان‌های چلسی میکردیم و همونجا ثبت نام میکردن. نهار شامل یه خوراک غیر قابل خوردن بود. باید حواستون باشه که بچه‌های آشپزخونه اصلاً هیچ تجربه‌ای در آشپزی نداشتن، اما هر کسی میتونه خوراک درست کنه و اونا هم همین کارو میکردن. بعضی وقتا بهمون یکم دسر آلو و پودینگ شیر و یکم نشاسته برنج میدادن. همون غذاهای ساده و قدیمی که من باهاشون بزرگ شده بودم. هیچ شکایتی نداشتم. بعد از ظهر در مورد مسلسل‌های وایکر بهمون درس میدادن. باید تمام مسلسل رو فوری باز میکردیم، دوباره میبستیمش و خوشبختانه به نظر میومد من خیلی سریع یادش گرفتم. همیشه بهمون میگفتن که بهترین دوست یه مرد تفنگشه و درستم بود. تفنگمون یه لوله کوتاه لیام فلید بود. خیلی تفنگ خوبی بود. یه تفنگ واقعا سرسخت. دو طرف سینه‌ت کیسه مهماتو میذاشتی تا اینطوری وزن تمام وسایل متعادل بشه. و توی اون کیسه 150 تا گلوله کالیبر 303 وجود داشت. باید با یه دست تفنگو بالا نگه می‌داشتیم. اما من هیچ وقت نمیتونستم تفنگو درست دستم بگیرم. مچراستم توان نگه داشتنشو نداشت. هیچ وقت تو زندگیم با یه تفنگ شلیک نکرده بودم. اما همون روز اول به میدان تیر رفتیم و خیلی معرکه بود که تونستم دقیق اهدافو بزنم. خب بعدش تبدیل به یه تیرانداز تراز اول شدم. مهمتر از همه شلیکو خیلی سریع یاد گرفتیم. 10 دور، اون 10 دور رو در عرض 1 دقیقه به هدف شلیک میکردیم. بهش میگفتن دقیقه جنون. هیچ وقت یه آدم مرده یا جسد ندیده بودم و نمیدونستم اگه مجبور به شلیک به یه آدم بشم از پسش برمیام یا نه. سرنیزه رو توی کیسه فرو میکردیم و با تمام توان داد میزدیم و بهمون میگفتن که کجا سرنیزه رو فرو کنیم، یا به شونه چپ یا به شونه راست دشمن، توی سینه یا بدنش. بهمون میگفتن تا جایی که میتونیم سر و صدا کنیم. فکر کنم برای ترسوندن دشمن بود. به نظرم زیاد کار جالبی نبود، اما باید خوب داد میزدیم. وقتی یه لشکر رو آموزش میدادین، 12 گردان وجود داره که تقریبا 12,000 نفر میشه. که در حرکت بودن و شما یه چرخ دنده خیلی کوچیک در یه چرخ خیلی بزرگید. صبحای شنبه بهمون مرخصی میدادن، اما گاهی اوقات باید به کارهای پادگان میرسیدیم و بعدش تو یک شنبه همگی تا کلیسا قدم رو میرفتیم. مهم نبود واقعا چه مذهبی داری، همگی باید میرفتیم. نباید تو محوطه یه رژه با وسایل سنگین تو مسیر قدم رو پرسه میزدی. بیشترمون میخواستیم بریم اون طرف و از پادگان فرار کنیم. بعد از غذای خوب، هوای تازه و تمرین جسمانی اینقدر تغییر کرده بودن که مادر خودشونم نمیشناختنشون. معمولا یکم وزنشون اضافه میشد و یک اینچ قدشون بلندتر میشد. اگرچه از دیدن و شنیدن صدای گروهبانهای انضباطی متنفر بودیم. البته نشانه اعتبار زیادشون بود، چون مجبورمون میکردن شکل درست و مناسب و برای قدم رو و رژه داشته باشیم. اما گذشته از اون خیلی خوشتیپ بودن. مردان جوان با چهره گلگون، بلند قامت، چارشونه که از هیچ کس نمیترسیدن، حتی از گروهبان یکم. بعد از 6 هفته به همون اطلاع دادن که قراره به اونور آب فرستاده بشین. گفتن فردا به طرف مقصدی نامشخص را میفتین. هیچ وقت به حس نمیگفتن که قراره کجا بفرستنت. فقط میخواستم با آلمانی ها بجنگم و تا جایی که این خواستم برآورده میشد میرفتم. کوچکترین اهمیتی برام نداشت کجا فرستاده میشم. و وقتی با این برنامه آموزشی نظامی فشرده بهشون فشار آوردیم، دسته به دسته به فرانسه وارد شدن. قبل از اینکه بریم افسر گفت خب وقت کافی نداشتین تا گروهبان بشین، پس 1-2 درجه بهتون میدیم. بعد ما رو سرجوخی کردن و در مدت زمان خیلی کمی به طرف پادگان مرکزی به راه افتادیم. تو ذهنم به خودم میگفتم یعنی دوباره بر میگردم؟ اون موقع فکر نمیکردم برگردم، اصلا هم نگرانش نبودم. پر از شادی و سرور بودن، خیلی خوشحال بودن که داریم میریم. هیچ کس گریه نمیکرد. وقتی توی قطار بودم یه کارت پستال نوشتم و از پنجره انداختمش بیرون به این امید که به دست خانواده‌ام رسونده بشه. عصر به فولکشتاین رسیدیم. سوار یکی از قایق‌های تفریحی و قدیمی تایمز شدیم. خب خیلی شلوغ بود، اما فقط 21 مایل از داور تا کلای با قایق راه بود. افسرها با همون حرف می‌زدن، می‌گفتن چطور در کشور خارجی خوش رفتار باشیم و باید به آداب و رسوم و اخلاق مردم اونجا احترام بذاریم. بیشترین تعداد تلفات از میان افسران وظیفه بودن. همگیمون انقدر کشته و مرده جنگ نبودیم. به هر حال رفته بودم دستشویی که درجام کنده شد و از پنجره کشتی پرت شدن بیرون و با این اتفاق به عنوان یه سرباز صفر برگشتم رو عرشه. اسبابونو از روی پل سیار می آوردن. متوجه حالت چهره افراد می شدم. هیچ کس شاد نبود. چهره های خندان با برداشتن پل سیار از بین رفت. هوا خیلی خوب و گرم بود و از هر روسا و شهری که رد می شدیم مردم با عجله سراغمون می اومدن. بطری نوشیدنی، نون فرانسوی و گل می آوردن. هر جا که نگاه می کردی پر از گل بود. کشاورزا سرگرم کار خودشون بودن. کشور خیلی خوبی بود. اگه به مزرعه هویج می رسیدیم عادت داشتیم از وسطش رد بشیم و هویج و شلغما رو می کندیم و می خوردیم. بعد جور می ترسیدیم که قبل از رسیدن به مقصد جنگ تموم بشه. وقتی به فرانسه رسیدم خیلی خوشحال بودم و اشتیاق زیادی داشتم. باید همینطوری پیاده برین تا اینکه به حدود 20 مایلی خندقها برسین. می دونستیم که به خط مقدم داریم نزدیک می شیم، چون صدای تیراندازی بلندتر می شد. خمپاره اول رو یادمه. خوشحال نبودم از میون شهرها و روستاهایی رد شدیم که کاملا متروک شده بودن. پس هیچ وقت نمی دونستیم کجاییم، فقط می دونستیم تو بلژیکیم. میزان ویرانی به حدی بود که هرگز تصورشم نمی کردم. تمام اونجا حس خیلی عجیبی به آدم دست می داد. The whole place gave one a most eerie sensation. There was stunted trees torn to shreds with shellfire. درخت‌ها سوخته بودن با آتش خمپاره، تیکه تیکه شده بودن و همه جا میشد چاله‌هایی که بمب‌ها ایجاد کردن و دید. به افراد لشکر کمک کردیم و همینطور که از کنارشون رد می‌شدیم می‌گفتیم اونجا چه خبر بود ها؟ در رعایت همگی اینطور جواب می‌دادن. بد جور افتضاح بود رفیق. پیشکسوتا بدون کوچکترین زخمی برمیگشتن، اما نمیدونستم چه انتظاری داشته باشم. هیچی نمیدونستم. جنگ افزار مرگباری بود. باید با آلمان ها روبرو میشدی. دنبالم بیاین. بهمون دستور میدادن پر کنی. 9 تا گلوله میذاشی تو خشاب و یکی هم که تو اسلحه بود و از روی زامن بر میداشی و همیشه وقتی به سمت خط مقدم میرفتی اسلحت آماده بود. اون موقع دستورات جدی داده میشد. نباید حرف میزدیم. سرمونو پایین میگرفتیم تو یه صف بدون سیگار. سربان بعدش تو رو به سنگرهای جلویی هدایت میکرد. قبل از اینکه یه نفر وارد سنگرها بشه معمولا یه رشته سیم خاردار یا کیسه بمب در کنار وسایل دیگه با خودش میبرد. اینطوری میشد تجهیزات رو به خط مقدم رسوند. حالا همیشه یه راهنما بیرون فرستاده میشه تا این بخش از سنگر رو گسترش بده. چی؟ کدوم طرف؟ اون طرف سنگرهای فرانسه 1000 تو بود. اگه یه راهنما نداشتی خیلی راحت گم میشدی. بخند، مادرت فکر میکنه من مراقبتم. برین بالا، برین بالا. سنگرا به خط مستقیم نبودن. اونا رو بر اساس چیزی به اسم سیستم تراویس ساخته بودن. تراویس آتش خمپاره رو خونسا میکنه، نمیذاره ترکشش وارد سنگر بشه. یه خط مقدم از سنگرا وجود داشت و بعدش یه خط دیگه از سنگرها پشتش بود. خط پشتیبانی حدود 28 یارد یا بیشتر پشت خط مقدم بود. بینشون سنگرهای ارتباطی وجود داشت تا اگه خط مقدم به خطر افتاد امکان انتقال نیروها باشه. اولین برداشتم از سنگرها این بود که خیلی کثیف و به هم ریختن. همونطور که بودن باید تحویلشون میگرفتیم. یه اوورکوتو میدیدی که از یه میخ چوبی آویزون شده، یه قوطی قرازه رو که یکم چای توش بود، یه چاله که یه تیکه پتو روش افتاده بود، تختی که از کیسه شن درست شده بود. دنیامون با منطقه بی‌طرف از هم جدا شده بود. یه جور پرده آهنی که اگه از اون فراتر میرفتی لولو خورخوره میومد و میکشتت. وقتی از دوربینت نگاه میکردی تنها چیزی که به چشمت میخورد چاله های خمپاره، سیمخاردارای خودت و سیمخاردارای آلمانی. اجزادو میتونستی ببینی که از سیمخاردار آویزون شدن و مدت زمان خیلی خیلی زیادی همونجا بودن. به نظر یکی از مخروبه ترین مکانهای دنیا بود. هیچ اثری از حیات نمیدیدی و با این حال خیلی خوب میدونستی که درست در تیر رست صدها و صدها مرد وجود دارن. یه جوخه 100 نفره مسئولیت حدود 100 یارد از سنگرهای خط مقدم رو به عهده می گرفت. در سرتاسر سنگرها علامت‌های نصب شده بودن. میدان پیکادلی و خیابون ریجنت و از این جور چیزا که بهش میگفتن کجا میشه آب خورد و کجا خطرناک‌ترین جایی ممکنه و تکیر انداز بهش دید دارن. باید خیلی مراقب میبودی چون یه گلوله میتونست خیلی راحت از یه کیسه شن رد بشه. یه روز داشتم با یه جوونک حرف می‌زدم و یهو سرش مثل یه تخم مرغ ترکید. بر حسب اتفاق درست همون جایی ایستاده بودم که یه تیرانداز تونسته بود هدف بگیردش. باید 4 روز در سنگر تحمل میکردیم. برای 4 روز به اندازه کافی غذا برمیداشتیم. برین بچه ها، برین به آلمانیا سلام برسونین. مراقب خودتون باشین. روز قبل از سحر شروع میشد. وقتی افسر وظیفه در 100 یارد گشت میزد تا مطمئن بشه همگی زندن، در سنگرها باید 2 ساعت نگهبانی میدادی و 4 ساعت استراحت میکردی. یه سوم از افراد وظیفه نگهبانی داشتن، یه سوم کار میکردن و یه سوم هم میخوابیدن. هر جا که میشد میخوابیدیم. بدون تخت راحت روی زمین دراز میکشیدیم. به دوربین نگاه کن رفیق. سنگر پر از آب بود. هر جا که میشد سعی میکردیم بالای سطح آب بمونیم. تونستیم کناره سنگر رو بکنیم و همونجا کمبود خوابمون رو جبران میکردیم و در 4 ساعت استراحت بیشتر میخوابیدیم و باید چندین ساعت تو جانپناه میموندی و بعد دوباره استراحت میکردیم. اگر اتفاق بدی نمیافتاد شاید 2 یا 3 گروه نگهبانی در تمام خط مقدم وجود میداشت. وظیفه‌شون بیدار موندن بود. اگه خوابت میبرد دشمن گیرت مینداخت. اگه خیلی خسته بودی میتونستی ایستاده بخوابی که بارها خودم همینطوری خوابیدم. اولین کاری که باید بعد از رسیدن به خط مقدم بکنی اینه که چایی بنوشی. مسلسل ویکرز یه مشکلی داشت که باید با آب خنک میشد. اگه همینطوری شلیک میکردی متوجه میشدی که آب به جوش میومد. لولهشو باز میکردی و میتونستی یه فنجون چای بخوری. آبو با بشکه‌های بنزین 2 گالونی می آوردن و مزه بنزین رو توش حس می کردیم چون نمی تونستن درست بشورنش. در هر گوشه یه اجاق کوچیک درست کرده بودن از چوب‌های کوچیک. باید استفاده می کردیم چون اگه دود توی خط مقدم بلند می شد یه خمپاره درست رو سرمون می افتاد. دلم نوشیدنی میخواست، اما یکم از اون چایو برای اصلاح باید نگه میداشتم، چون مجبور بودیم توی خط مقدم اصلاح کنیم. از کلی قوطی در جانپناه استفاده میکردیم. اگه بارون میومد جرأت نداشتی به هیچ آب دیگه ای دست بزنی. از چاله‌های خمپار آب برمیداشتیم که ممکن بود چندین جسد تهش افتاده باشن. هر حال به مدت طولانی میجوشوندیمشون و تمام چیزای سبزش میومد روی سطح. به هر حال باش چای درست میکردیم. همینطوری بود که برونروزی خونی گرفتم. البته هیچ بخشی برای بهداشت در نظر گرفته نشده بود. یه گودال میکندن و یه میله وسطش میذاشتن و 7 یا 8 نفر روی میله مینشستن. خدای دستشویی کردن افتضاح بود. افراد بدون رعایت حریم خصوصی دستشویی میکردن.
You'd wipe them behind with your hand.
Your hands might have been in all sorts of things, but you never washed.
Well, you heard a terrific shout. And the pole had snapped, and the 4 men who were sitting on the bar fell down in the muck. Well
done. There was always the humorous side of the war.
We had to put rifles down for them to hang on to, and they came out like slimy rabbits, and nobody wanted to go near them.
We had no spare clothes at all. You were living for weeks without washing or getting a bath.
من خودم شخصا خیلی بدبو و کثیف شده بودم. بدنم پر از شپش شده بود. آه، اون شپش خیلی وحشتناک بود. موجودات کوچیک خنده‌دار مثل هیولاهای کوچیک بودن با 6 پا. و روزی 10 بار غذا می‌خوردن. باید کوفتی‌ها رو می‌کشی. خیلی دوست داشتم بسوزونمشون. درزای لباس رو روی شمع روشن میگرفتی و صدای ترکیدنشون رو میتونستی بشنوی. به محض اینکه پیرهنت رو دوباره تنش میکردی، گرمای بدن باعث میشد تخمهایی که از بین نرفتن باز بشن. و روز بعد بازم شپشو بودیم. هر کسی برای خودش صبحونه درست میکرد. اغلب نون و مربا بود، اما 16 نفر باید یه قرص نون رو میخوردن. یه تیکه کوچیک بیکن که به 2 دوجین مرد میرسید. ورقه نازک بیکن رو توی ظرف غذات میذاشتی، یکم چوب توی اجاقت میذاشتی و اینطوری بیکنت سرخ میشد. و بعد توی چربیش یه تیکه بیسکویت مینداختی و بعدش صبونت دیگه آماده بود. شام بیشتر اوقات گوشت گاو و خوراک گوشت بود. علاوه بر اون همه نوع کنسرو سبزیجات و کنسروهای ماگونگی خوراک گوشت بود که با گوشت گاو درست شده بود. به خندق‌های فرانسوی می‌رفتم و بیسکویت‌هایی رو می‌خوردم که از 2 سال قبل سربازا جا گذاشته بودن و مزه کپک می‌داد، اما اصلا منو مریض نکرد. اوضاع همینطوری بود. وقتی گشنه باشی حاضری هر چیزی رو بخوری، و همیشه هم گشنه بودیم. اما هر لحظه ممکن بود یه خمپاره رو سرمون بیاد. به سختی می‌شد در برابرش از خودت محافظت کنی. وقتی توپ در فاصله 5 متری شلیک می‌شد، آدم صداشو می‌شنید. و 5 یا 6 ثانیه بعد از راه می‌رسید. ممکن بود دچار تغییر روانی خیلی زیادی بشی. یادم نمیاد چیزی بیشتر از خمپاره‌های مداوم اعصاب خرد کن بود باشه. بدون وقفه شب و روز ادامه داشت. اما همیشه به همون میگفتن که هیچ وقت صدای خمپاره‌ای که بهت بخوره رو نمیشنوی، چون بیشترشون سریع‌تر از صوت حرکت میکنن. اما میتونستی حس کنی که قلبت داره از جا کنده میشه. فشار عصبی که بهت وارد میشد واقعا وحشتناک بود. با اینکه خمپاره در فاصله 50 یاردی میافتاد، میتونستی ترکشای آهنیش رو پیدا کنی. خیلی داغ بود و وزنش به 5 پوند میرسید و به سنگرت هم میرسید. آدما رو میدیدی که ریز ریز شدن. من خودم واقعا تیکه‌های بدن یه نفر رو تو کیسه ریختم. رازگاهی صدای یه قرش بلند شنیده میشد، مثل یه هواپیما که میخواد فرود بیاد، و در 1/5 ثانیه قدرت تحلیل تو از دست میدادی و خودتو پرت میکردی تو گل و شن، و بقیه حسابی بهت میخندیدن. خمپاره های ترکشی تو هوا منفجر میشدن و نیروهایی که زیرشون بودن و تیربارون میکردن، انگار که از یه شاتگان شلیک شده باشن. گلوله ها رو سرت میبارید، همینطور رو سرت میباریدن، مثل میخای جهنمی هم سوت میکشیدن. یه چیز آزاردهنده دیگه باش روبرو بودیم این بود که آلمانی ها در کار کندن خیلی فعال بودن. زیر جانپناه جلوی میخزیدیم تا آوار رو سرمون خراب نشه، و به افراد میگفتیم که با آلمانی ها شلیک کنن تا نتونن به چاله ایجاد شده بیان و از اونجا ما رو بمباران کنن. اگه خط مقدم آسیبی میدید باید ترمیم میشد. خب افرادی که تو خط مقدم بودن باید درستش میکرد. با خودم میگفتم که احتمالش خیلی زیاده به ما که سوار نظام بودیم شلیک کنیم. اینطوری داد میزدم به تازین اسما، یه ها آدم رو پرت میکرد پایین. عجب اوضاع آشفته‌ای بود. اسما رو زمین میافتادن، دل و رودشون بیرون میریخت و افرادم زیر اونا خفه میشدن. همسرا میگفتن لعنت به آلمانیا. از دست دادن یه اسب مثل از دست دادن یه دوسته. سرتیپ رو به سروانمون میکرد و میگفت به اون پسر دو یا سه روز مرخصی بده. وقتی یه پسر یه حیوان انقدر دوست داره حتما آدم خوب و سالمیه. تمام خط مقدم یه بوی خاص میداد. بوی پیچیده‌ای نبود، بوی تجزیه اجساد بود، بوی تعفن و تهوع آور بود. هیچ وقت اون برو فراموش نمی کنی. بوی مرگ بود. اگه تا حالا بوی موش مرده رو حس کرده باشین همونطوری بود، اما صدها صدها بار بدتر از اون. انگار که همه چیز اون برو می داد. وقتی غذا هم می خوردی می ترسی مزهش رو حس کنی. بوی گند می اومد و قسمت های مختلف بدن انسان همه جا دیده می شد. یه چیز عادی و روزمره شده بود. ما خودمون میگفتیم خب نفر بعدی ماییم، چه اهمیتی داره. هر جا که یه قبر یا جسد بود موشام بودن. موشای چاق و چله‌ای بودن و میدونستیم چطوری چاق شدن. جونورهای زننده‌ای بودن، چون تو قبرها میرفتن و از مرده‌ها تغذیه میکردن و بعدش میومدن تو سنگرها اونجا هم پرسه میزدن. ته سنگر از خواب بیدار شدم و حس کردم یه چیزی گرم روی صورتمه و یه قلب کوچولو همینطوری داره میتپه. لعنتی، صورتمو با پاش خراش داد و رفت پایی. سعی میکردم بهشون شلیک کنم، بزنمشون، بکشمشون، دنبالشون کنم و از این کارا. بعدش گاز از راه میرسید. ابر سبز رو میدیدیم که بهمون نزدیک میشد. خیلی آروم جلو میامد. سربازا داد میزدن گاز گاز و باید ماسکتو بیرون میابردی و در عرض دو سه ثانیه رو صورتت میذاشتی. بله، گاز فسجل بود. بعدش هم گاز خردل بود. خیلی موثر بود. هیچ وقت ندیدم کسی مسموم بشه. اگه نمیتونستی ماسک گازتو در بیاری باید روی یه دستمال ادرار میکردی و دستمال رو دور دهن و بینیت میبستی. من زیاد راحت نبودم که روی دستمال ادرار کنم. تو توالت سنگر میرفتم و سرمو توی یه سطل میکردم. اما بهتون میگم نمیتونستم نفسمو زیاد نگه دارم. بالا میومدم، یکم هوای تازه میخوردم و برمیگشتم پایین. خیلی زود همگی توی فضای زرد و کثیف گیر میکردیم. هرچی بیشتر سعی میکنیم از شر سوزش چشمامو خلاص بشیم بدتر میشد. و با خودم میگفتم که اگه یه موقع باعث کوری بشه چی استخراج خون لخته شده. و تزریق محلول نمک میتونست خیلی از مشکلاتو حل کنه. و چون خودم هم مسموم شدم از روی تجربه براتون حرف میزنم. زمستون که میشد آب و هوا بدتر میشد، پس سنگرها بیشتر و بیشتر از آب پر میشدن تا جایی که در آب غرق میشد. آب زیر پات جریان داشت و همین طور بالا و بالاتر میومد تا وقتی که به سینت میرسید. مشکل ما سرمازدگی بود. پوتین های پلاستیکیمون پر از آب میشد و صبح نمیتونستیم اونا رو از پامون جدا کنیم، چون یخ زده بودن و به پامون چسبیده بودن. خیلی اوضاع دردناکی بود و واقعا وحشت آور. وقتی کسی از پاهای سنگری حرف میزنه منظورش بیماری قنقاری است. بلافاصله پشت خط مقدم میفرستادنش و پاهاشو قطع میکردن. وقتی آب تو زمین جذب میشد کف سنگرها پر از گل مایع میشد که خیلی چسب.
We just paved with liquid mud and that became like glue.
It was a curious sucking kind of mud.
اگه کسی میخواست برای گرفتن جیر برگرده عقب، خب پیمودن راه براش کابوس بود. به زحمت میشد جلو رفت. وقتی بانور رگباری میشد روی تختها حسابی لیز میشد. اون وقت زبان آدم خیلی تقویت میشد. کلماتی به گوشت میخورد که فکر نمیکردی وجود داشته باشن و اگه از روی تختها سر میخوردی توی گل غرق میشدی که پر از اجساد تجزیه شده ی انسانها بود و مثل یه قاطر کارتو تموم میکرد. یه پسر درست وسط این دریای بزرگ گل گیر کرده بود و تقلا میکرد و ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. امیدی به رسیدن بهش وجود نداشت. قیافه اون پسرا رو یادم نمیره هیچ وقت. هنوز خیلی بچه بود، واقعا رقت انگیز بود. مردانی رو دیدم که توی گل غرق شدن و توی لجن مردن. فکر کنم همین باعث شد دیگه صبرم تموم بشه. همه چیز ساکت بود و یهو ممکن بود یه آلمانی مس بگه میخوام امروز رو براشون جهنم کنم و هرچی خمپاره داشت رو سرمون میریخت و صدها نفر رو تو خط مقدم هدف میگرفت و بهش خط دفاع میگرفت. در وضعیتی بودیم که به طور کامل از تمدن دور شده بودیم. خیلی خیلی دور افتاده و تنها توی این گل گیر کرده بودیم و اون وقت میفهمیدی خرگوشی که به دام افتاده چه حسی داره. چون درست مثل خرگوشا انسان ها ما رو شکار میکردن. میدونستی جونت در دستان یکی دیگه است و خیلی با هم متحد میشدیم و اجازه نمیدادین چیزی این اتحاد رو به هم بزنه. از دید خودت میدونستی چه اتفاقی داره میفته، اما فراتر از اون دیگه هیچی نمیدونستی. براست مهم نبود چطور جنگ پیش داره میره، برنده میشیم یا نه. اصلا زحمت فکر کردن به این چیزا رو به خودت نمیدادی، مثل ولگردا زندگی میکردی. هیچ دکمه ای رو برق نمینداختی، هر طور که میخواستی یونیفرم میپوشیدی و کسی اصلا اهمیت نمیداد. تنها چیزی که نگرانش بودی این بود که توانایی جنگیدن داری یا نه. رفتار خیلی محبت آمیزی بین افراد برقرار بود. وقتی آتش جنگ زیاد شعله بر نبود، بودن تو خط مقدم یه جورایی جالب میشد، زیاد خطرناک نبود. یه جور اردو تو طبیعت با پسرا بود که کمی خطر هیجان انگیزش میکرد. اغلب به سنگرها حمله میکردیم و اگه ممکن بود اسیر میگرفتیم. و برای حمله به سنگر نیاز به 8 گذرگاه بود. اگه میخواستی حمله کنی، یکی باید شبونه از تو سیم خاردارها راه باز میکرد. بمب مینداختیم و با سر نیزه به آلمانی هایی که بیرون میومدن حمله میکردیم. 3 راه برای خلاص شدن از شرش وجود داشت: چاقو زدن بهش، خفه کردنش یا با سر نیزه کشتنش. ساکت ترین راه هم این بود که دور گلوش یه چیزی بپیچی و از پشت بهشون چاقو بزنی. باید سریع میرفتی جلو و کارتو انجام میدادی. هفتی رو به سمت رودلف کوچولو پرتاب کردم. فقط 16 سالش بود. خورد به صورتش، فریاد زد و به سمتم دوید و همون موقع بود که گرفتمش. فقط با یه هفتیر گرفتمش. آفرین بچه ها! حمله خوبی بود. همیشه یه فلاسک پر همراهم بود و بهش نوشیدنی دادن. دلم براش میسوخت. گفتش ممنون دوستم، خیلی مزه خوبی میده. و بعد مرد. فکر کنم 2 تا اسیر گرفتن که دقیقا همون چیزی بود که میخواستن. به هر حال افرادی که در حمله به سنگر دستگیر شدن اولین آلمانیایی بودن که در جبهه غربی دیدم. بسیاری از نیروهای آلمانی خیلی خوب بودن و دوستانه برخورد میکردن. در واقع بعضی از باواریایی ها خیلی آدمای خوب و نجیبی بودن. تکتیر اندازه شلیک میکردن اما کسی زخمی نمیشد. میدونین منظورم چیه؟ آلمانیا یه تابلو نصب کرده بودن که نوشته بود خدا با ماست. و ما هم به انگلیسی نوشته بودیم امکان نداره خدا با شما باشه. نمیدونیم آلمانی ها منظور شوخیمونو فهمیدن یا نه. یه آلمانی زخمی فکر کنم از وارتنبرگر بود، هر کاری میتونستیم براش کردیم، بهش یکم غذا دادیم و از اینجور چیزا. ساکسون ها جلومون بودن و به همون هشدار میدادن که پروسی ها قرار ما رو تحویل بگیرن و به همون گفتن اینجا رو براشون جهنم کنین. از پروسی ها متنفر بودن. پروسی ها آدم های خشن و بیرحمی بودن. عجله کنین از این طرف. زودتر زودتر زودتر، جلوتو نگاه کن، از این طرف. باواریایی ها و ساکسون ها از متمدن ترین آلمانی ها بودن، میشه گفت نیمه انگلیسی بودن. بعد از 4 روز حمله در خط مقدم مجبور به عقب نشینی به انبارهای آذوقه در چند مایلی پشت خط مقدم شدیم. قرار بود به مدت 1 هفته استراحت کنیم. همگی بد جوری خسته بودیم، داشتیم از خستگی هلاک میشدیم. به زحمت خودمونو از گل به چیزی که به طرز مسخره اسمش استراحت کردن بود رسوندیم. تو خط مقدم هیچ کسو به باد انتقاد نمیگیری و اگه یکی باشه که یکم عوضی بازی در بیاره، بازم مثل یه عضو خانواده چارچشمی مراقب بشی. اما وقتی از خط مقدم میای بیرون، دیگه نمیخوای هیچ کاری به کار اینطور آدمو داشته باشی. خب دقیقاً نمیشه گفت، با هم دیگه دوست بودیم، راه و رسمش هم همین بود دیگه. چیزی که همیشه بدجوری آزارم میداد و واقعا احمقانه بود این بود که صبح روز بعد تمام افراد باید آماده و مرتب میبودن. کوچکترین اثری از گل نباید دیده میشد. لباساتو برس میزدی یا به بهترین شکل ممکن خوش میکردی و پوتینات هم تمیز میکردی. به عبارت دیگه خودتو تر و تمیز میکردی.
ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی.
افراد همیشه یه جور بودن، خوشحال و در شرایطی تا جایی که میشد شاد. بیشترین تلاششون هم میکردن تا خوش بگذره. لطیفه های لندنی خیلی رایج بود و همگی با هم رفیق بودیم. زیاد به اوضاع اهمیت نمیدادیم. سر چیزای کوچیک دعوا نمیکردیم. چیزای کوچیک اهمیت نداشتن. همیشه یه جوری خودمونو سرگرم میکردیم. به کوچکترین چیزا خندت میگرفت. فکر میکنم احتمالاً به خاطر تنش زیاد اون فضا بود که باعث میشد اینطوری بشیم. همیشه یه کارایی داشتیم برای خوشگذرونی. اگه این کارم نمیکردیم که دیگه هیچی، بعد میمردیم. مادرم بی خبر از همه جا برام یه پولدینگ آلو فرستاد و اصلا نمیدونست که نمیتونم بپزمش. پس به عنوان توپ راگبی ازش استفاده کردیم. یه وقته هنگا با هم مسابقه میدادن و این پیشنهاد من بود. بیشترشون خیلی به خاطرش خوشحال بودن. خب باید شرکت میکردی و وقت تو یه طوری پر میکردی دیگه. و یعنی باید همش مینشستی و سیگار میکشیدی. سرگرمی های زیادی بودش. البته مسابقه های زیادی بود. انقدر بازی میکردیم تا اینکه خسته بشیم. البته خستگی دیگه معنایی نداشت برامون. تنها باری که توپخونه رو دیدیم وقتی بود که استراحتمون تموم شد. میشه گفت تیراندازا 2 مایل پشت خط مقدم بودن. میخواستیم توپای دشمن رو خونسا کنیم. پس توپامونو برای زدن توپای دشمن تنظیم کردیم. مختصاتشو میدونستیم چون هواپیما بهمون داده بودش. خیلی وحشیانه بود. اما قرار بود تا جایی که میشه توپچیای آلمانیا رو بکشیم. حاضر؟ آتش! هیچ وسیله موتوری برای انتقال توپا نبود. توپا رو با اسب می‌بردن. 8 اسب هر توپا حمل می‌کرد. 4 اسب به هر گاری وصل شده بود، حدود 60 اسب. توپچی‌ها کلی سر و صدا می‌کردن. جلینگ و جلینگ و اسبام 2 طرف گاری سر و صدا می‌کردن. و همیشه برای مایی که می‌خواستیم وارد نبرد بشیم استرس زیادی داشت. هل بدین! هل بدین! هر افسری حقوق گروهان خودش رو میداد. معمولا اولای صبح بود که از خط مقدم خارج میشدیم. 5 فرانک میگرفتیم. 1 فرانک 10 پنس ارزش داشت. پس برای 2 هفته 50 پنس حقوق به اسم میدادن. حالا 1 هفته زندگی آشوبگرانه شروع میشد. هر شهری با هر اندازه‌ای یک جایی برای خوشگذرانی جوانا داشت. و اونجا بود که این پسرها یکم بیشتر در مورد زندگی یاد میگرفتن. منظورم نسبت به وقتی که شهروند عادی بودن. با اینکه سنشون کم بود زیاد طول نمیکشید که وارد دنیای مردونه بشن. یکی از رفقا گفت بیا بریم یه نگاهی به وایت استار بندازیم. انگار یه میخونه است. من آدم خیلی سربزیری بودم. دخترای زیبایی هم اونجا بود که باز زیاد شوخی میکردن. و من تا اون موقع همچین چیزی ندیده بودم. من یه جوون بودم که هیچی از این چیزا نمیدونستم.
And these men were going up regularly to see the girls. I was very keen. I said to one of these fellas, when he got a sixpence, well, he said, that's not good. He said, it's a shilling. That was my first experience in a brothel.
Anyway, we looked in there for a couple of minutes. When 4 or 5 naked girls came running down the corridor, we turned tail and ran. It was an eye-opener to me.
There she stood, a great big woman, with this little cane in her hand, and she belted my backside as if I was a little schoolboy. Petty sergeant this and petty sergeant the other. Thump, 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 thump.
Oh, gambling. Good Lord. People were gambling all day long. The Canadians and Australians used to gamble terrific amounts of money. More money than I'd ever seen.
The beer was very thin indeed. It was 1 and 9 stuff. 1.9 piddles.
جمعه همیشه روز تقسیم سیگار بود. و سیگارها مارک 3 جادوگر بودن که سریع به تزار مو قرمز تغییر پیدا کرد. فکر کنم از کود اسبل می ساختنشون. در کل در روستاهای بزرگ میتونستی سیگار ووباینز پلیزر گیر بیاری که خیلی کیفیتشون بهتر بود. البته با فرانسویا داد و ستد داشتیم. معمولا لباسهای زیرمونو میدادیم و یه قرص نون باش می خریدیم. سیگارهای انگلیسی رو میدادیم و نوشیدنی فرانسوی میگرفتیم. ممکن بود به اندازه خط مقدم خسته کننده باشه و گاهی اوقات بدتر هم میشد. اگه خسته میشدی باید میرفتی و کار میکردی. وسایل رو از 3-4 مایل دورتر برمیداشتی و میآوردی. کار خیلی سخت و دشواری بود. محموله‌های بزرگ کیسه شن، تخته‌های از پیش ساخته شده و از همه بدتر سیم خاردار. همیشه کار خیلی سختی بود. بیشتر یه پسر کارگر بودی تا یه سرباز. خیلی ها خسته بودن، اما اهمیتی نداشت. از نظر ذهنی هم خسته بودن. تازه از خط مقدم برای استراحت برگشته بودن و این استراحتی بود که نصیبشون میشد. باید وسایلی رو با یه ریل کوچیک جابجا میکردی. بله، یه ریل باریک، کوچیک و سبک کار میذاشتن. خیلی چیز ساده ای بود، خیلی ساده بود. فقط جای چرخ داشت. برای لوکوموتیو های سبک ساخته شده بود. ریل های سبک همیشه باعث دردسر بودن. چرا دردسر داشت؟ چون همیشه از جا کنده میشد و کنترل واگن رو وقتی از یه شیب کم پایین میرفت از دست میدادن و یکی یکی به هم دیگه میخوردن که باعث میشد تختها همه جا پرتاب بشه. معمولا ظرفای غذامون رو به راننده میدادیم تا برامون آب جوش بیاره تا باهاش چای درست کنیم و اینکه آلمانی ها میتونستن بخار و دود قطارهای بخار رو ببینن. بعدش بیشتر موتورها بنزینی شد که تا خود سنگرها میتونست بره. ریل سبک فقط تا خود سنگر ارتباطی میتونست بره. ولی بعدش باید با دست پلش میدادی. یکی از راه رسید و گفتش خودشه. گفتش که تا کریسمس میریم خونه. گفتیم بذار به آخر راه برسی، میدون جنگو ببینی تا خودت بفهمی. بهمون چیزی نگفتن. به هر حال ما که رفتیم، کنار جاده بودن و روشونو پوشونده بودن. چیزی به جز یه جسم مستطیل شکل دیده نمیشد. و بعد افسر گفت اصلا نباید صدای اینا رو در بیارین. وقتی ازش پرسیدیم چی بودن، خیلی ساده جواب داد تانک، چون کمبود آب وجود داشت. همین. به طور طبیعی فکر کردیم که تانکر آب هستن و فکر میکردیم که قراره برامون مخزن آب بیارن. یکی از بهترین رازهایی بود که حفظ شد. خوشحال بودیم چون با این ماشین های معرکه قرار بود جنگ رو ببریم. البته اصلا اینطور نشد. از خط مقدم بیرون اومدیم و وارد دوره آموزشی فشرده شدیم. به کیسه با سرنیزه ضربه میزدیم و با تمام توان فریاد میزدیم برای اینکه عادت کنیم به بدن یه نفر با سرنیزه ضربه بزنیم. بعدش با تفنگامون تو میدان تیر شلیک میکردیم. شلیک نارنجک های دوربرد کار یه حرفه، اما خیلی هاشون داشتیم، ازشون خوشم نمی اومد. مجبور می شدیم مدام قدم رو بریم بدون استراحت. همینطور تمرین، حمله از جلو، حمله از راست، حمله از چپ، حمله از هر دو جناح، حمله شبانه. و مونده بودیم آخه این همه تمرین برای چیه؟ فرمانده ارتش میگفت که تازه دستورات رو دریافت کرده تا عملیاتی رو انجام بده و وارد خطوط آلمانی ها بشه. یهو ما رو به زور رژه میبردن و مجبور بودیم به خط مقدم برگردیم و فقط چند روزی میتونستیم از خط مقدم دور باشیم. میتونستیم جریانی از تدارکات که بیشتر مهمات بودن رو ببینیم که به سمت خط مقدم میرفت. زیاد توجه نمیکردیم، اما میدونستیم که پیشرفت بزرگی در راه. توپا به جلو برده می شدن. موقعیت های نزدیک به دشمن پر از مهمات می شدن. بیایید نردمون ها رو نصب کنید. هر چقدر پیشروی بزرگتر و بزرگتر می شد، خط مقدم سرزنده تر می شد. خیلی خطرناکتر شده بود و به اندازه قبل جذاب نبود. ای کاش همگی اهمیت این عملیاتی که قرار شروع بشه رو درک می کردیم. آلمانی ها حالا هم تعدادشون بیشتره و هم سلاح بیشتری دارن و به زودی فرو خواهند پاشید. اگه هر نفر با عزم زیاد وارد جنگ بشه و از تمام سختی های موجود بر بیاد، مطمئنم که سرتیپ خودشو در اولین نبردش به خوبی نشون میده. به هر نفر یادآوری کنین که تمام انگلستان چشمش به شماست. تمام طول شب پیاده روی کردیم. من انقدر اوضاع بد شد که افسران در کنارها وای میسادن تا افرادو به صف برگردن. افراد خسته بودن و پاشون به طور خودکار منحرف میشد. حس میکردم داریم توی خواب راه میریم. افرادی بیشتری به خط مقدم آورده شدند. هنگ ها در فاصله کمتری از هم قرار گرفتن. سنگرها رو پر می کردیم. مثل ساردین یه جا جمع شده بودیم. فرماندهمون مرد خیلی خوبی بود. هیچ وقت با داد بهت دستور نمی داد. به شکل گفتگو دستور میداد. دقیقا نمیدونم این سنگر طولش چقدره، اما بین 2 تا 3 یارده. من با موج اول میرم و تو با موج دوم میری و تا وقتی که آتش پوششی شروع بشه به حرکت ادامه میدیم. حالا برو به افرادت بگو که آماده باشن و از اینجور دستورها میگرفتیم. باید 2 گروهان رو جمع میکردیم. هر دو نمیدونستیم چه برای سرشون میاد، نمیدونستن کی باید وارد عمل بشن. خب سروان فکر میکرد ممکنه مفید باشه اگه بتونه برای هر جوخه یه توپ فوتبال جور کنه تا به سمت جلو شوتش کنه و همینطوری ادامه بدن. به نظرم خیلی کار خوبیه. خودم خیلی بهشون کمک کردم، باعث شد ذهنشون مشغول بشه. یه جا فشنگ اضافی دور گردنمون میانداختیم و اگه بیل نداشتی باید یکی برمی‌داشتی تو سنگرها میرفتیم. منتظر زمان حمله میموندیم. تمام ساعتها هماهنگ شده بودن. من به اصطلاح اولین نیزه‌دار بودم، که یعنی باید یه تفنگ سر نیزه‌دار دستم میگرفتم. تو موقع حمله به خودم میگرفتم و بقیه افراد کیسه های بمب رو حمل میکردن و به همون هشدار داده بودن هر لحظه برای پیشروی آماده باشیم. هر لحظه یعنی زمانی طولانی. البته همین باعث میشد فشار عصبیمون زیاد بشه. به جوخم گفته شد برن بیرون و شلیک آزمایشی بکنن. باید میرفتیم بیرون و به سمت دشمن حرکت میکردیم. حدود 200 یارد جلو رفتیم و بعد دوباره گفتن برگردیم. روزهای قبلش خبری از بمباران پیش از حمله نبود، فقط یه بمباران دقیق و کوتاه، اونم قبل از نبرد. بمباران شروع شد و زمین درزید و میتونستیم صدها و صدها برق شلیک اسلحه رو ببینیم. به محض اینکه بمباران شروع میشد جواب تلافی جویانه آلمانم میرسید. به مدت 4 ساعت باید مینشستیم و هر چیزی که طرفمون میومد و تحمل میکردیم. ابتدا تعداد زیادی از تانک ها جلو رفتن، میتونستیم صدای قررش و تلق طلق اونها رو بشنویم. تانک با قررش از راه رسید. منتظر علامت بودیم تا راه بیافتیم. از همون موقع اضطراب همگی زیاد شد، اما همینطور منتظر موندیم. تمام اون شب نتونستیم بخوابیم. سر و صدای توپخونه خودمون زیاد بود که تمام مدت و پشت سر هم شلیک میشد. ازمون خواسته میشد تمام وسایل شخصیمونو به افسر گروهانمون تحویل بدیم، چیزایی مثل عکس و نامه که برامون ارزش داشتن. صداهای کمی میشنیدیم که به آرومی با هم صحبت میکردن و به خودم میگفتم چند نفر زنده میمونن تا طلوع خورشیدو ببینن. در دفتر حقوق هر نفر یه بخش برای وصیت‌نامه معتبر وجود داشت. اگه قرار بود برای بار اول به عملیات فرستاده بشن، من که از خیرش میگذشتم، چون چیزی نداشتم که برای بقیه بذارم. نزدیکترین آدم به حس بهترین دوستت بود. احتمالا روز قبل نمیشناختیش و بعد 1 ساعت قبل از حمله طولانی ترین و کوتاه‌ترین ساعت زندگی بود. وقت کمی برای فکر کردن داشتیم و میدونم بیشتر از اونچه که فکرشو میکردم فکرم مشغول بود. بعضی از آدم ها شاید توانایی فکر کردن نداشته باشن، شاید با وضعیت طوری رفتار کنن که انگار توانایی فکر کردن ندارن. فکر نکنم اصلا احساس ترس وجود داشت، فقط داشتیم کارمونو میکردیم. اگه مرگ میومد دیگه اومده بود. دیر یا زود متوجه شدیم که قراره از خدمت مرخص بشیم، یا کشته میشدیم یا زخمی. من اصلا از کشته شدن نمیترسیدم، اما خیلی میترسیدم که یه دست یا یه پا از دست بدم. انتظار 1 ساعته برای حمله اصلا خوشایند و جالب نیست. با هم گپ میزدیم و سعی میکردیم روحیمونو بالا نگه داریم. داستان تعریف میکردیم و ادا در میآوردیم. توپای زیادی بود که در 1 مایلی پشتمون جمع شده بودن. خب تصور کنین تمام این چیزا داره به سمتتون میاد. توپای آلمانی هم از طرف دیگه داشتن میومدن. سر و صدا اینقدر زیاد شد که تا حالا تجربهش نکرده بودم. یه کلمه هم نمیشنیدم. خمپارا احتمالاً از فاصله 3 یا 4 فوتی سرتون رد میشد و هوا هوای دوزخ بود و خط مقدم یه دوزخ دیگه بود. دلیل و منطق هیچ جایی درش نداشت. بمباران باعث به وجود اومدن استرس شده بود. یهو یکی از رفقامون زد زیر گریه، واقعا جیغ میزد و گریه میکرد. گروهبان گفت اون مردو پیدا کن و بهش شلیک کن، بکشش. سخت میشه واکنش یه مردو وقتی توی یه بمباران بزرگ گیر کرد و توضیح داد. فکر میکرد جیغ و گریه این مرد برای بقیه افراد خطرناکه. به محض اینکه هوا روشن شد، جیره عرق نیشکر رو بهمون دادن. هر مقداری که میخواستیم و میتونستیم بخوریم و بهمون دستور دادن سرنیزه رو نصب کنیم. سرنیزه بذارین! سرنیزه بذارین! روز قشنگ بود. شبش بارونی بود و حالا سحر شده بود. یه روز زیبا 5 دقیقه قبل اونایی رو یادم میاد که در سکوت کامل بسته بودن و صدایی ازشون در نمی اومد. من که نشسته و منتظر شروع حمله بودم، بیشتر ترسیده بودم، خیلی ترسیده بودم، واقعا ترس برم داشته بود. یه افسر در طول خط داد میزد همگی آمادن؟ و من جواب دادم نمیتونم سر نیزم رو بزنم قربان، و گفت لعنت بهت پسر، زود باش دیگه، زود باش. یه پیام برای مرکز فرماندهی سرتیپ فرستادم تا بگم همگی آماده ایم، اما متاسفانه یه اشتباه کوچیک رخ داد. اولین چیزی که فهمیدن لرزش وحشتناک زمین بود. یه مین منفجر کردیم که باید زیر سنگر آلمانی ها می بود، اما نبود چون تو منطقه بی‌طرف بود و همین به آلمانی ها 5 دقیقه وقت تا گودال رو اشغال کنن و همین کارو هم کردن. گروهبان مور که پشت سنگر با یه هفتی وایسیده بود گفت هر کسی برگرده به شلیک میکنه. پس اگه به جلو نمی رفتیم دیگه نمیتونستیم برگردیم. برای رسیدن به دشمن بیمیلی وجود نداشت. حداقل آدمایی که من باهاشون بودم اینطوری نبودن. بارشی از خوپاره روی سرس بود و باید به پیش میرفت. فکر کنم نقشه همین بود دیگه. این لحظه بود که فهمیدم وقت حمله کردن و بعد ساعت 0 رسید. یکی داد زد دارن میرن. در سمت چپ لندن اسکاتیش در حال پیشروی بود. دستور دادم از نردبون ها بالا برین و برین روی زمین. و بعد اطرافت پر از سر و صدا میشد. ساعت ها ادامه داشت. به محض اینکه به روی زمین میرسیدی ترس رهاز میکرد. فرار نمیکردم. نه از داد خبری بود نه از شادی. همگی خیلی ساکت بودن. به محض اینکه پامو توی منطقه بی‌طرف گذاشتم یکی تیر خورد. درست خورد به سرش و جمجمش خورد شد. بهتون اطمینان میدم که نقطه خوبی برای شروع نبود. خون پاره باران خطوط دشمن در فاصله 50 یاردی همچنان ادامه داشت. نیروهای به صف شده بریتانیا با سرنیزه های آماده پشت این خون پاره باران به آرومی حرکت میکردن. صحنه‌ای که هرگز فراموشش نمیکنم. برای شروع آتش تیربارو داشتیم، اما خیلی کم بود. و انگار اصلا هیچ تأثیری نداشت. و بعدش فهمیدیم آلمانی ها قدرت آتششون رو متمرکز کردن. ما نمیدونستیم که 20 مسلسل آلمانی اونجاست. بعد جهنمی به پا شد. به خدای من واقعا جهنم رو روی سرمون خراب کردن. های مسلسل مثل تگرگ به سمتمون میبارید. متوجه نشدم که صدای فشفش صدای گلوله هاست. اطراف رو نگاه کردم و دیدم آدم های دورم دارن میفتن زمین. یعنی در هر دو طرفت آدم ها میفتدن زمین و با خودم گفتم برای چی دارن به من شلیک میکنن؟ چند یارد بیشتر جلوتر نرفته بودم که گلوله به ران پام خورد. یه سربان با هفتیرش کنارم وایساده بود و یهو اونم افتاد. و بعدش یکی دیگه اونم به پاش تیر خورد. اما با زحمت زیاد ادامه میداد. روی یه پا میپرید. وقتی گلوله ها به تانک میخورد تیکای فلز مثل تیغ تانک رو میشکافت. میتونستی افتادن مردا رو ببینی اما توجه بهشون نمیکردی. اگه تیر نمیخوردی باید همینطور ادامه میدادی. یهو فهمیدم دست چپ هم خیلی درد میکنه، انگار که یکی کتکم زده. و بعد یه سوراخ بزرگ رو دستم پیدا کردم. یه مرداش جلوی من میدوید و به بدنش شلیک شد و محتویات کیفش به هوا پرتاب شد و به سمت من اومد. یه زخم خیلی بد روی بازوی راستم بود و خون داشت از انتهای دستم میچکید. فکر نمیکردم که این مسلسل آلمانی حتی به خودش زحمت بده به هم شلیک کنه. اما بعد تعداد زیادی از گلوله ها به سمت راست بدنم خورد. یه خرگوش با چشمهای بزرگ و پر از ترس از جلوم رد شد. اما حس کردم امکان نداره نصف منم ترسیده باشه. میتونستی چپ و راست کشته شدن دوستاتو ببینی و با یه واقعیت تلخ روبرو بشی که این آخر راهه. دو نفری که جلوم بودن در ناحیه سر و سینه زخمی شدن. گلوله های لعنتی به پام خوردن و یه سوراخ بزرگ تو پشتم ایجاد کردن. درد نداشت. زندگی واقعا خیلی پرخطر بود و ما به همین روش ادامه میدادیم. بعضی تیر میخوردن و بقیه به راه ادامه میدادن. وقت نداشتی در مورد بقیه چیزا فکر کنی. گلوله های مسلسل همین طور می اومدن، اما اگه به حس نمی خوردن باید همین طور ادامه میدادی. میگن وقتی داری میمیری گذشتت از جلوی چشمت رد میشه، اما تو سن 19 سالگی چندان گذشته طول و درازی نداشتن. و وقتی اومدن این گلوله ها رو دیدم تنها به این فکر بودم که زنده موندم یا نه. البته اگه شانس میوردی بلافاصله میمیری و هیچ چی رو حس نمیکردی. دسته اول به کلی نیست و نابود شد، همه یا زخمی شدن یا کشته، کلی مرده روی زمین افتاده بودن. سخت میشد پاتو روشون بزنی و واقعا داشتیم از روی اجساد همرازمامون رد میشدیم. کشت و کشتار غیر قابل توصیف. تو مسیرم حدود 200 مرده از بریتانیایی ها و آلمانی ها افتاده بودن. تلاش برای برداشتن مرده ها از سر راهمون غیر ممکن بود، چون بمباران بود و واقعا داشتن زمین رو شخ میزدن. هر خمپاره در چند یاردی تانک منفجر میشد و انگار تانک رو بلند میکرد و فشار بسیار زیادی رو حس میکرد. سر و صدای جنگ وقتی درست وسطش انقدر وحشتناکه که صدای شلیک افراد رو اصلا نمیشنویم. مجبور شدیم جلوی سیمخاردار آلمانی ها وایس. واقعا پیشروی بیشتر به خاطر سیمخاردار غیر ممکن بود و سنگرهای مسلسل ها حدود 50 یارد جلوتر بودن. سیمخاردار جلومون تقریبا دست نخورده بود. با وجود بمباران سنگینی که میشد چیزی به جز سیمخاردار دیده نمیشد. به نظر میومد کیلومترها ادامه داره. فکر نکنم یه خرگوش هم میتونست از بینشون رد بشه. بعد توپخونه خودمون شروع به انداختن خمپاره بین ما شد. معلوم بود که فاصله شون رو نمیدونستن یا نمیدونستن ما کجا بود. شنیدم که اولین خمپاره خودمون بالای سرم منفجر شد. یه صدای انفجار وحشتناک اومد که ناشی از ناپدید شدن کلاه فولادیم بود و دیگه هرگز پیداش نکردم. یه ترکش به پشتم خورد، یکیم به باسنم، یکی تو پام و یکی دیگم درست از پام رد شد. کسی که کنارم بود بدنش پر شد از ترکش و نصف سرش از بین رفت. گلوله‌ها از روبرو و ترکش‌ها از بالا رو سرمون خراب شد و تمام توپخونه‌های آلمانم داشت ما رو له می‌کرد و توپخونه خودمونم ما رو هدف گرفت. خمپاره‌ها اطرافت منفجر می‌شدن و یه نبرد تمام عیار شده بود که تو رو در خودش گرفته بود. آدم عقلش از دست می‌داد، چون در این دوزخ پر از انفجار بود و وقتی برای فکر کردن نداشت. اون صدا صدای کرکننده‌ای بود، انگار جلوی آدمو میگیره که به طور طبیعی رفتار کنه. مهم نبود آدم چقدر خوش نیت باشه، نگاه نمی‌کنی، می‌بینی، نمی‌شنوی، گوش می‌کنی، مزه سقف دهنتو می‌چشی، بینیت پر شده از بوی دود و مرگ. تمدن از بین رفته بود. خاطر یه انفجار به 12 یا 14 یارد اون طرف‌تر پرت شدم. فقط میتونستم صدای فریادها و جیغهای بازمونده ها رو بشنوم. بعضی به دو نیمه و بعضی سه تیکه شده بودن. دست و پاها در اطراف افتاده بود و بوی وحشتناک انفجار میومد. تمام افکار رمانتیکم در مورد جنگ به کلی از بین رفت. یه خمپاره به یه مرد خورد و باعث شد دست چپش قطع بشه. پای چپشم قطع کرد. چشم چپش روی گونش آویزون شده بود و داشت مادرش رو صدا میکرد. چشم پر از خونش آویزون شده بود. بهش شلیک کردم، مجبور بودم، باید بهش شلیک میکردم، چون داشت زجر میکشید و من فقط از درد و عذاب راحتش کردم. برام دردناک بود. میدونستم که امیدی نیست کسی بهم دستور بده، چون کسی نبود که دستور بده. تمام افسرها کشته و زخمی شده بودن و بیشتر افسرها وظیفه بودن. وارد یه چاله خمپاره بزرگ شدم. هر جایی میشد باید پناه میگرفتی. تو چاله میرفتی تا از این خمپاره در امان باشی. من یکی از اون قهرمانایی نیستم که میخواد ارتش آلمانو یه نفر شکست بده. پس دست به کار شدم و به دهانه یه گودال بزرگ خمپاره رفتم. خوشبختانه تونستم وارد گودال بشم. بهشون میگفتن گودال خمپاره انداز. یه راست میرفتن تو گودال خمپاره. چه حیف که همگی تو گودال خمپاره نرفتن و به خاطر خمپاره باران چند صد نفر کشته شدن. قبل از اینکه خمپاره باران تموم بشه همگی مرده بود و گلوله‌ها به پشت گودال خمپاره میخورد که من توش بودم. بارون گلوله میومد. نمیدونم چطوری هیچ کدوم به همون نمیخورد. از دهانه گودال خاک به اطراف میپاشید و روی پشت گردنم میرید. سه نفر توی گودال بودن و یکیشون گفت دارن توی گودال کوفتی رو هم میزنن. اطرافو که نگاه کردیم یه گلوله یه راست از سرش رد شد. پس این شد پایان ماجرا. یه گروهان افتاد تو گودال، درست روی سرمون و مرده بود. تو گردنش تیر خورده بود. فرهاد یه عینک خوشگل دور گردنش بود و من برش داشتم، چون این چیزا خیلی کمیاب بود. اگر همچین چیزی میدیدی باید برش میداشتی. آلمانی ها پشت سر هم خمپاره مینداختن تا وقتی که یه خمپاره به بخش جلویی تانک نفوذ کرد. نمیدونم واقعا بعدش چی شد، اما فکر کنم انفجاری رخ داد. سربازای آموزش دیده ای بودن، همیشه میدادیم تفنگامونو پر کنن، اما سر دور پنجم گیر کردیم و نتونستیم سری شلیک کنیم. آلمانیا به سنگر خودشون رفتن و به همون شلیک میکردن. به نظرم اونا مردای خیلی شجاعی بودن، خیلی دلیر بودن. آلمانیا تو جنبپناهشون ایستاده بودن و بمب پرتاب میکردن. منم بهشون شلیک کردم. افسرها بهمون دستور دادن سریع و فوری شلیک کنیم. تا جایی که میتونستیم سریع شلیک کردیم و به شلیک کردن ادامه دادیم. واقعا یه دقیقه جنون‌آمیز بود. اونا وای میسادن و من آلمانی ها رو میزدم چون تکتیر انداز بودم. سعی میکردم شلیک کنم که یه چیزی درست خورد بین چشمام، مثل یه پتک بود. بدون هیچ دردی از حال رفتم. چند دقیقه بعد یهو به هوش اومدم. دنیا دور سرم میچرخید. بعد از اینکه کلی گلوله شلیک کردم رفتم پایین و گفتم میتونی بری. بیل حتی یه شلیک هم نکرد، بلافاصله کشته شد. اوضاع همینطوری بود. احساس آزردگی میکردی، طرف دوستت بود، اما عادی رفتار میکردی چون فکر کنم جنگ تو رو سرسخت میکرد. تا جایی که تفنگمون کار میکرد به شلیک سریع ادامه میدادیم. انقدر داغ میشدن که دیگه نمیشد شلیک کرد. روغن از بخش چوبی تفنگ ها بیرون میزد. لوله ها آروم آروم درازتر میشدن. بعدش سربان بهمون دستور میداد باید یه مانه از اجساد آلمانی ها و افراد خودمون درست میکردیم. سربان اون موقع خیلی اضطراب داشت و نمیتونست ادامه بده، اما متاسفانه اونم مرد. سه نفر داشتم که همرام تفنگ پر میکردن و تمام خط مقدم رو به گلوله بستم و با توجه به فریادها و جیغها تلفات خوبی به دشمن وارد کردم. یه مسلسل داشت به بالای گودالمون شلیک میکرد. صبر کردم تا یه دور شلیک کنه و بلافاصله بیرون اومدم و پیشتبی کردم. گروهبان گفت دنبالم بیاین. تونستم سینه خیز از زیر سیمخاردار رد بشم. خیلی همون همینطور رد شدیم و در بخش آلمانی ها دور هم جمع شدیم. تمام خمپارها از بالای سرمون رد می شدن و به پایگاه آلمانی ها می خوردن و یه هم متوقف می شد. زود باشیم بچه ها، حسابشون رو برسیم. اما بلند شدیم و با سرعت جلو رفتیم. ما هم با سرنیزه می جنگیدیم و هم با تفنگمون. یه جور حس شادی وجود داشت که با یه تفنگ، سرنیزه و چند تا بمب اونها رو می ترکوندیم. با سرعت هرچه تمام به طرف آلمانی ها رفتیم و به هر چیزی که تکون میخورد شلیک کردیم. روی زانوها نشستم و رو گروهبان بالای سرم شلیک میکرد و آلمانی ها رو میزد. روی زمین اما هنوز شلیک میکرد. بلند شد و کشتنش. فقط یه روش برای جنگیدن با سرنیزه وجود داشت، اونم فرو کردن سرنیزه با تمام قدرتش به بدن دشمن. یا آلمانی تو ته سنگر وایساده بود و بدبخت بیچاره بدجوری ترسیده بود. خب یکیشون مونده بود بهشون چاقو بزنه یا شلیک کنه. آلمانی پرید سمت چپم، یکی دیگه سمت راستم. اون آلمانی رو با چاقو زدم و بعدش به آلمانی سمت چپ شلیک کردم و یه گلوله دیگه برداشتم و تو اسلحه هم گذاشتم و به آلمانی که داشت در سمت راست میدوید شلیک کردم. آلمانی های زیادی با عجله بیرون میومدن و من بهشون شلیک میکردم دونه به دونه. احتمالا خیلی ها رو کشتم. یکی گفت بدبخت بیچاره کارش تموم شد. من اطراف رو نگاه کردم و دیدم افتاده و به سرش تیر خورده. سمت راستشون یه آلمانی با یه مخزن آتیش پشتش از راه رسید. از لوله شعله افکنش آتیش بیرون می‌زد. به سمت شعله‌های آتیشی که به سمت سنگر میومد نگاه کردم. هیچ وقت از شعله افکن‌ها چیزی نشنیده بودم. 23 تا از دوستانمون رو خاکستر کرد. یکی رو به طرف شعله دادم، اما متوقف نشد. حتماً یه جلیقه ضد گلوله تنش کرده بود. بازوم زخمی شد و فهمیدم خونریزی دارم. سه آلمانی با دستای بالا بیرون اومدن و جوانای همسن خودمون بودن، حدود 19 یا 20 ساله. اگه آلمانی‌ها دست بالا بیرون می اومدن فقط براشون دست تکون میدادیم. معلومه که بهشون شلیک نمی‌کردیم. اوسرا مایه دردسر بودن. معمولا بهشون شلیک می‌کردیم و از شرشون خلاص می‌شدیم. تنها آلمانیایی که واقعا باشون می‌جنگیدیم مسلسل‌چیا بودن. پشت سر هم بهمون شلیک می‌کردن و هرگز دست از شلیک بر نمی‌داشتن. یه تپه از پوکه روی هم تلمبار می‌شد. بهترین افرادشون رو پشت مسلسل‌ها می‌ذاشتن و تا حد مرگ می‌جنگیدن. وقتی دریچه باز می‌شد سه آلمانی بودن که پشت مسلسل نشسته بودن. البته تفنگ کوفتی به سمت من نشونه رفته بود. فقط تفنگ لوئیس رو چرخوندم و من اول شلیک کردم. تفاوتش در حد چند ثانیه بود. خوشبختانه زنده موندم. همینطور که جنگ جلو می‌رفت ما به ناچار به خوی حیوانی کشتن روی آورده بودیم. چند نفر جوان اهل لینکلن شایر داشتیم. اونا 18 سالشون بود. مسلسل چیا دستاشونو بردن بالا. تفاوتی ایجاد نکرد که کشته شده. متاسفانه یک کشت و کشتار را افتاده بود. تا وقتی که یکم نظم برقرار شد و همگی فریاد می زدن. ترسیده بودن، نالوزاری می کردن و بالاخره سکوت برقرار شد. یه افسر آلمانی رو دیدم که شاشاش بیرون زده بود. هنوز زنده بود اما به هوش نبود. میتونستی شاشاش رو ببینی که با نفس کشیدن منقبض و منبسط میشد. خیلی نزدیک بود به یه مرد بیهوش شلیک کنم، اما باید به حرکت ادامه میدادیم. یه آلمانی مرده روی دیواره گودال افتاده بود. جوان خوشتیپی بود، منو یاد پدرم انداخت. خمپاره حسابی تیکه پارش کرده بود، بخش جلوی سینه تا شکمشو برده بود، تقریبا نصف شده بود. چقدر برای یادگیری آناتومی بدن انسان خوب بود. تیراندازی سنگین در عرض 10 دقیقه تموم شد. حدود 100 نفر از ما زنده موندن در مقابل 600 نفری که وارد جنگ شدن و یه گروه به دیدنمون اومد. حس خیلی خوبی داشت. صبر کن. گرفتیش؟ آره. و اگه کسی کشته یا زخمی میشد بلافاصله منتقل نمیشدن، زیر خاک میرفتن و ناپدید میشدن. خیلی بد بود. خب باید مطمئن میشدی که طرف زنده است یا نه. اگه مرده بود اون وقت از نظر پزشکی دردسر نداشت. فکر کنم یه ساعت بعد دردم شروع شد. پوتینای ساق بلند پام کرده بودم و گلوله از کنار وارد شده بود. تمام پا رو طی کرده بود و به استخون قوزک خورده بود و برعکس شده بود. خدای من، گروهبان یکم برام یکم چای برده بود، همون چایی که خیلی نیاز داشتم. راحت همشو خوردم و گزارش تلفات تازه از راه می رسید. تلفات پیاده افرادی که بازوهاشون له شده بود، پاشون خرد شده بود. اونا رو به درمانگاه های مختلف می بردن و به بهترین شکلی که ممکن بود برده می شدن. زخمی های پیاده از تو جاده حرکت می کردن. بعضی زیر بغل همدیگر رو گرفته بودن و بعضی تنهایی راه می رفتن. زخمی کوچیکی روی دست یا بازو داشتن، اما بعضی ها می لنگیدن و بعضی به نظر خیلی خوشحال بودن، از یه چیزی آزاد شده بودن. افسر مهم گفتش که مامانت حالش تو پرسیده بود و من گفتم که بهش بگین که حالم خوبه. حالت چطوره؟ منم گفتم که خب حالم خوبه، مجبور بودم، ولی خب هنوز میتونستم راه برم. گفت اما به پشت سر ضربه خورده و به مقدار زیادی عرق نیشکر داد. بدترین موارد اونایی بودن که تو سینه شون تیر خورده بود. خیلی جای بدیه. خب مشکل تنفس کردنشون بود. فقط وسایل پانسمان در دسترس همه قرار داشت. بهتره یه نگاهی بهش بندازیم. کی منتظر پسر؟ یه شیشه یود داشتیم و اونا میذاشتن روی زخم. دردش وحشتناک بود. عجب شانسی آوردی پسر. اصلا حال و روزم خوب نبود. دیگه داشت واقعا صبرم تموم میشد. فکر میکنم دیگه تحملشو نداشتم. به هر حال هر سربازی یک کاسه صبری داره. منم صبرم تموم شده بود. مهیارا منتظرتن، برو پیش اونا. دکترای خیلی خوبی داشتیم که شبانه روز کار میکردن و در بخشای مختلف خط مقدم بریتانیا حضور داشتن و زخمی ها مراقبت میکردن. یه فنجون چای رزدی بخور. خوبی جک؟ به نظر میومد که اصلا به خواب نیاز ندارن. با اینکه تعدادشون کم بود تلاششون خیلی زیاد بود. صبر کن، پانسمان لازم داریم. تمام گروهبان ها و 3/4 از افراد کشته شده بودن، بعضیشون هم زخمی شدن. گروهانشون از بچه های 18 ساله از انگلستان تشکیل شده بود که از کارخونه ها بیرون کشیده شده بودن. آروم باش. خوبه. پرندای کوفتی، برو گم شو. رفقام به گردان کمک میکردن تا سربازای کوچیک 17 یا 18 ساله رو دفن کنن، با اطمینان و امید به اینکه در زندگی ابدی آرامش و شادی داشته باشن. خیلی از اون سربازا برای اولین بار جنگو تجربه میکردن و فرصت نکردن بیشتر تجربه کسب کنن. اونا رو لای پتو میپیچوندن و داخل قبرهای کوچیک و کم عمق میذاشتیم. یه آلمانی رو پانسمان میکردم، خیلی میلرزید، میترسید که میخواییم باش چیکار کنیم، اما اونا بیشتر از ما میترسیدن. ما هم ترسیده بودیم. از گفتنش اصلا ابایی ندارم. بیشترشون مثل خود ما پسر بچه بودن. از اینکه اسیر شدن خوشحال بودن، از جنگیدن خلاص شده بودن. این مال توه، این مال منه، اونم مال توه. بذارش تو جیبت. بهش یه سیگار دادم و ترسیده بود. خیلی خیلی دلم براش میسوخت، خیلی زیاد. فقط 16 سالش بود. یکم با هم گپ زدیم. ساعت جیبیش رو ازش گرفتم. راست بر این بود ازشون دزدی میکردیم. خیلی خب بریم. دوچار تغذیه شده بودم و از نظر بدنی وضعیت خوبی نداشتم. زود باشی، زود باشی. خیلی خنده دار بود که 5 یا 6 اسیر آلمانی اومدن و در حمله من کمک کردن و 6 تا ساعت دیگه هم گیرم اومد، چون از آدمایی که بهم کمک کرده بودن هم دزدی کردن. هر بار که اسیر می گرفتیم تعدادی از اسرای آلمانی بلا فاصله به کار بدنی و فیزیکی گماشته می شدن. مطمئنم که معاهده ژنو اجازه چنین کاری رو نمی داد. بیار اینجا رفقا، هواشو دارم. آروم، کارت خوبه. من چندین اسیر رو با خودم برگردوندم. همگی غیر مسلح بودن و من فقط تفنگ قدیمی خودم رو داشتم. در بعضی از موارد کلی آلمانی پیدا میکردی که حتی یه سرباز انگلیسی هم همراهشون نبود. خیلی رام بودن، خیلی حرف گوشگون بودن. پهلوی یه مرد آلمانی خوابیدم که بازوش زخمی شده بود و در تعجب تمام شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن و گفتش که تو هتل ساوای پیشخدمت بوده. خب فکر نکنم بیشتر سربازای انگلیسی حس انتقام جویی عمیقی نسبت به آلمانیا داشتن. تحسینش میکردن و بهش احترام میذاشتن. زود باش نشونش بده. با ادامه پیدا کردن جنگ همونقدر که دلم برای خودم میسوخت برای اونا هم دلسوزی میکردن. همیشه فکر میکردم آلمانیها مبارزان خوبی هستن. ترجیح میدادن طرف من باشه تا اینکه در مقابلم بجنگه. فکر کنم بعضی از آلمانیا فکر میکردن که ما باید با اونا در مقابل فرانسویا و روسها بجنگیم، اما هیچ کدومشون فکر نمیکردن که باید با هم دیگه بجنگیم. آلمانیا برامون مردم ناشناخته بودن، با اون کلاه خوداشون شبیه سطح زغال سنگ میشدن و تازه میشناختیمشون. خب سرباز آلمانی به طور کلی خیلی آدم خوبی بود، میدونین، فکر کنم آرایشگر یا فروشنده بود. درست مثل ما مجبور شده بود یونیفرم بپوشه. زیادی قد بلنده. دفعه بعد به حسابت میرسم. خیلی خوب با هم کنار میومدیم. راستش اونا هم با همون بر میخوردن، با همون خوب بودن. میخوای کلاتو پس بگیری؟ آره؟ آدم های نجیبی بودن، خانواده دوست بودن و خیلی به فکر بچه هاشون بودن. به نظر نمیومد که هیچ کینه ای از ما داشته باشن. اونا هم مثل ما کاری رو میکردن که بهشون گفته میشد. بعضیشون آلمانی حرف میزدن، بعضیشون هم که خب میتونستن انگلیسی حرف بزنن. به هر حال حرف همدیگر رو میفهمیدیم. وقتی با آلمانی ها حرف میزدیم همگی موافق بودن که چقدر جنگ بیفایده است و اصلا چرا جنگ شروع شده. وقتی تمام روز مجبور باشی از کنار اجساد رد بشی، هر آدمی که باشی رو تأثیر میذاره. یه آلمانی چاق توی خیابون افتاده بود، شکمش حسابی ورم کرده بود، رودهاش از شکمش بیرون افتاده بود و یکی یه پیپ تو دهنش گذاشته بود. آره، بهمون گفتن که بلندش کنیم. نیروهای آلمانی خیلی شجاع و خیلی کله شق بودن. آلمانی ها از جناح پشت می جنگیدن و تا خود راین عقب نشینی کردن و هنگ پشت هنگ نابود می شد و عقب می نشست. فکر می کردیم که دیگه فروپاشی اونا شروع شده. به نظرم هر احساسی که داشتن دل سرد و غمگین بود. می دونستن که جنگو باختن. ما که سرباز خط مقدم بودیم می دونستیم دارن تسلیم می شن. راستشو بگم آلمانیا از همه چیز خسته شده بودن و به تدریج همینطوری شد که جنگ به پایان خودش رسید. این برداشت رو داشتم که سربازای آلمانی اصلا براشون مهم نبود کی جنگو برده و میخواستن فقط تموم بشه. البته اون موقع همه به این فکر بودن. ما هم تحملمون تموم شده بود و بعد از یه مدت شاید برای هیچ کس مهم نبود. یه یاروی تو جنگ به اسم رومر بود، خبرها رو میدونست. اون به همون گفت که آلمانیا دارن برای آتش بس مذاکره میکنن. یه پوستر بزرگ چاپ کردن با این متن: تمام دشمنی ها در جبهه غربی تا ساعت 11 نوامبر متوقف خواهد شد. به هم دیگه میگفتیم امروز چه خبره؟ و یکی فهمید که 11 ماه 11 و بعد باید پوتینامونو برق مینداختیم و دکمه هامونو تمیز میکردیم. اون موقع میدونستیم جنگ تموم شده و کاملا مطمئن بودیم که وقتی به پایان برسه ما هم آرامش خواهیم داشت. یه اعلامیه منتشر شد، میگفت که تمام دشمنی ها از ساعت 11 صبح متوقف میشه و راستش وقتی خونده شد همه یه جوری خوشحال شدن و در ساعت 11 صدای شلیک گلوله بلند شد، مثل یه تندر که از فاصله دور شنیده میشه. هیچ وقت در حالت سکوت ندیده بودمش. حالا حسابی ساکت بود. خیلی تعجب میکردیم که میتونیم صاف وایسیم بدون اینکه تیر بخوریم. خیلی عجیب بود. حس آرامش و خوشحالی وجود داشت، اما جشنی در کار نبود. افسر ستاد ساعتشو بست و گفت موندم که بعدش باید چی کار کنیم. هیچ نوع اعتراضی در کار نبود. هیچ کس حرفی نمیزد. همگی یه جا نشسته بودن. تنها رایی که میتونستیم جشن بگیریم با خوردن نوشیدنی مثل چای بود و یکی از آرومترین لحظات زندگیمون بود. اصلا نمیتونستیم درکش کنیم. این حس داشتیم که انگار از یک کار اخراج شدیم. برای بعضیمون تنها زندگی که میشناختیم همین بود. بعدش قرار بود چی بشه؟ درست مثل این بود که از کار بیکار بشی. تقریبا همه همین حس داشتن. همگی بد جوری ناراحت بودیم. دیگه کاری برای انجام دادن نداشتیم. نمیخوام برگردم. نه شادی در کار بود و نه آوازی. همگی خالی از احساس شده بودیم. زیادی پیش رفته بودیم و زیادی برای لذت بردن ازش خسته بودیم. همه چیز به پایان می رسید و حتی یه نمایش هم زیاد طول نمی کشه. با آه و ناله تموم نشد. اما خیلی به این حال از شباهت داشت. نزدیک به 1,000,000 سرباز انگلیسی و امپراتوری بین سالهای سال کشته شدند. خدا رو شکر که جنگ کوفتی تموم شد، اما تا جایی که به من مربوط بود ازش خارج شده بودم و حالا قدم بعدی رو باید در زندگی برمی داشتم. اولین کاری که کردیم نامه نوشتن به خونه بود تا بگیم حالمون خوبه و مطمئن بشیم که تاریخ روی نامه رو درست بنویسیم. برای کسی مثل من که به طبیعت علاقه من بود، بعد از کارهای وحشتناکی که انسانها در میدان نبرد کرده بودن خیلی خوشحال شدم که دیدم گودال خونپارهی که توش بودم پر از گلهای وحشی شده و دنبال مناظر زیبای کمرول بودم و دنبال پروانه ها در کنار رودخانه آیزن بودم. به بلون رفتیم، به هر حال با وسایل کامل به خونه برگشتیم. تنها چیزی که از خودمون به جا گذاشتیم گلوله بود. باید اونا رو میذاشتیم، اما بازم تفنگمون رو نگه داشتیم. به فولکشتون رفتیم. اونجا میزای سپایه دراز با گارسونای مهربون وجود داشتن که به همون سوسیس کبابی دادن همراه با کلوچه و یه فنجون چای و با یه خوشامدگوی خیلی گرم سوار کشتی ویکتوریا شدم و دیگه از هم جدا شدیم. به پادگان ها رفتیم و تفنگامون رو تحویل دادیم با سرنیزه و همه تجهیزات. کت شلوار، کلا و کفش آماده کرده بودن. میتونستی هر کدوم از اونا رو انتخاب کنی، رنگ و شکل و همون اندازهی که میخواستی. وقتی اینجا برگشتم از چیزی که دیدم واقعا وحشت زده شدم و خیلی باید تلاش میکردی تا کار گیر بیاری. بیکاری خیلی زیاد شده بود و با خودم گفتم این زندگی زیاد خوب نیست. خیلی درکش دشوار بود که تو هیچ جایی ارزش تجاری نیست. طرز رفتار با سربازان سابق واقعا شرم‌آور بود. تو ناخواسته بودی. بعضی جاها میگفتن که سرباز سابق اصلا استخدام نمی‌کنن. و همچون تمایلاتی نسبت به وجود داشت. یکی از دوستام کشته شد و وقتی رفتم خونه اولین کاری که انجام دادم این بود که پیش مادرش برم و بهش بگم که پسرش کشته شده و من زنده برگشتم. اولین شبی که به خونه رسیدم به تخت قدیمی خودم رفتم. اولین تختی بود که از زمان پیوستن به ارتش روش می‌خوابیدن. وقتی مادرم صبح برام چای آورد منو دید که روی زمین خوابیدم. مردم هیچ وقت در مورد جنگ حرف نمی‌زدن. جنگ چیزی بود که اصلا ارزش صحبت کردن نداشت. بیشتر مردم کوچکترین علاقه‌ای هم نداشتن. وقتی رسیدم خونه پدر و مادرم اصلا علاقه‌ای نداشتن بدونن چه اتفاقی افتاده. اصلا هیچ درکی از اوضاع و اتفاقی که افتاده بود نداشتن و دلیلی نداشت که از ما حداقل یه تشکر خشک و خالی نشه. برای اینکه این همه تو گل جون کردیم حداقل خوب با همون رفتار بشه. بعضی اوقات که در مورد جنگ حرف میزدم پدرم سر چیزایی با هم بحث میکرد که هیچ گونه شناختی روشون نداشت، چون اون که تو میدون جنگ نبود. هر سربازی که باش حرف زدم هم همین تجربه رو داشت. ما نژادی متفاوت از مردم عادی بودیم. فقط میتونستی با هم رزمات حرف بزنی چون اونا درکت میکردن، اما حرف زدن با مردم عادی فقط وقت تلف کردن بود. تلاش افراد خوشنیت تنها بازتاب کننده این واقعیت بود که اونا هیچ درکی از این اتفاق نداشتن. فکر کنم ابعادش واقعا فراتر از حد درکشون بود. افرادی که میشناختی و باهات فوتبال بازی کردن درست کنارت کشته شدن. دوستم که با من نام نویسی کرده بود اونم کشته شد. مثل یک گونی یک کنار افتاده بود تا وقتی که سیاه شد تا یکی به خودش زحمت داد دفنش کنه. میدونستن که افراد پوشیده از گل و شپش برمیگردن، اما اصلا نمیدونستم چه عذابیه که توی یه سنگر بشینی و منتظر باشی تا یه چیزی روی سرت بیفته. نمیتونستی اون حالت وحشتناکو بهشون منتقل کنی. مثل یه حیوان زندگی میکردیم و مثل یه حیوان با همون رفتار شد. انگار مردم درک نمیکردن جنگ چه چیز وحشتناکیه. فکر میکنم حس میکردن جنگ همش شبیه حمله سوار نظام میمونه. هیچ درکی ازش نداشتن. چطور میتونستن داشته باشن؟ خب با حالتی منطقی و معقولانه شروع شد. افراد سوار بر اسب با شمشیر میجنگیدن، اما تبدیل به چیزی هولناک شد. مردم درکی از توان تجهیزات نظامی نداشتن. در پایان جنگ زندگی یه انسان هیچ ارزشی نداشت. هیچ کدوممون قهرمان نبودیم. ما از این که کشته بشیم اصلا خوشمون نمی اومد. وقتی با خودمون حرف میزنیم همیشه میگیم خدایا دیگه هیچ جنگی شبیه این اتفاق نیفته. چطوری تحملش کردیم؟ جوابش باید این باشه، به خاطر اینکه میترسیدیم که کسی بفهمه ترسیدیم. یه دلیل دیگهش باور به انسانیته، به دوستت و اینکه مردمو ناامید نکنی. شاید حق با هر دو طرف باشه، اما به نظرم جنگ وحشتناکه. هر کاری باید کرد تا جلوی جنگ گرفته بشه. هنوزم نمیتونن توجیهی برای جنگیدن ببینم. واقعا خیلی وحشتناک بود. فکر کنم در آخر تاریخ تصمیم میگیره که این جنگ هیچ ارزشی نداشته. تنها چیزی که وقتی به سر کار برگشتم خیلی آزارم داد، بعد از اینکه از ارتش مرخص شدم به فروشگاه رفتم. یه جوونک پشت پیشخون وایساده بود. منو میشناختمش، گفتش معلوم از کجا بودی؟ شیفت شب کار میکنی؟ و من فقط سکوت کردم.
ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی.
افتخار پدر بزرگم که از سال 1910 تا 1919 در ارتش بریتانیا خدمت کرد. گروهبان ویلیام جکسون، 2 دسامبر از مرزبانان جنوب ویلز. و به یاد و خاطره گروهبان سیدنی راک از مونموس شایر که در 8 می کشته شد و ستوان دوم توماس والش از گروهان تونلزنی نیوزلند که در 4 می کشته شد. Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, she hasn't been kissed in 40 years. Inky dinky, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Our topic in arm and tears broke the spell of 40 years. Zinky dinky parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? You didn't have to know along to know the reason men go wrong. Zinky dinky parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? She's always working dirty town. She makes her living upside down. Inky, inky, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? She sold her kisses for 10 francs each. Soft and juicy, as sweet as a peach. Inky, inky, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Mademoiselle from Armitage, parlez-vous? Madam, you got a daughter fair to wash a soldier's underwear. Inky, inky, parlez-vous? I didn't care what came of me, parlez-vous? I didn't care what came of me, parlez-vous? I didn't care what came of me, so I went.
Hallelujah. Mademoiselle from Armentis, hallelujah.
She sure was fun, working her ass like a Maxim gun.
Linky, linky, ballet-boo. Mademoiselle from Armentiers, ballet-boo. Mademoiselle from Armentiers, ballet-boo.
I had more fun than I could tell beneath the sheets than mademoiselle.
Linky, linky, ballet-boo. Mademoiselle from Armentiers, ballet-boo. Mademoiselle from Armentiers, parlez-vous.
She give a wink and cry wee wee. Let's see what you can do with me.
Inky dinky parlez-vous. They say they mechanize the war, parlez-vous. They say they mechanize the war, parlez-vous. They say they mechanize the war.
So what the hell are we marching for?
Inky dinky parlez-vous.
Never forget the mademoiselle, inky dinky parlez-vous.